بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 37 سطر 50 فبعضه یکون مشترکن فیه بالفعل مثل الانسان و بعضه یکون مشترکن فیه بالقوة و الامکان مثل شکل الکلی. بحثمون در تقسیم لفظ به جزئی و کلی بود. گفتیم که مفهوم و به تبعش لفظ تقسیم می شود به دو قسم. یکی مفهومی که می تواند صادق علی کثیرین باشد که کلی است، دیگری اونی که نمی تواند صادق علی کثیرین باشد که جزئی است. و گفتیم که برای کلی و جزئی تعریف های مختلف شده، دو تعریف شده. در یک تعریف کلی رو ملکه قرار دادند و جزئی رو عدم، و در تعریف دیگه به عکس کردند. و اینو یادم رفت که دیروز بگم، اون کسانی که کلی رو ملکه قرار دادند و جزئی رو عدم، میبینیم که کلی رو اول تعریف کردند و بعد جزئی رو. کسانی که جزئی رو ملکه قرار دادند و کلی رو عدم، میبینیم که اونها ابتدا جزئی رو تعریف کردند بعد کلی رو. یعنی در هر دو مبنا ملکه اول تعریف شده، عدم ملکه دوم. قانون هم همینه، چنانچه قبلا توضیح دادیم ما عدم ملکه رو از طریق ملکه میشناسیم، پس باید ابتدا ملکه توضیح داده بشه و بعدا عدم ملکه. به عبارت مصنف که توجه میکنیم میبینیم که جزئی رو ملکه قرار داده و کلی رو که مقابل جزئی است عدم ملکه گرفته، و همین جهت هم اول تعریف جزئی رو ذکر کرده و تعریف کلی رو هم از راه مقابله اشاره کرده. ما ها تمادی سوالی میکنه و این سوال رو به دو جواب پاسخ میده. سوالش اینه که چرا مصنف تعریف جزئی رو مقدم کرده و تعریف کلی؟ دو تا جواب میده. جواب دومش هم نیست کردن از کردن، چون ایشون جزئی رو ملکه گرفته و کلی رو عدم ملکه، و قانون اینه که ملکه، تعریف ملکه مقدم شود بر تعریف عدم ملکه. به این جهت ایشون جزئی رو که ملکه قرار داده مقدماً تفسیر کرده، بعدم به تفسیر کلی پرداخته. اما جواب اولی که ایشون میده اینه که در تعریف جزئی باید کلمه نفس، در تعریف کلی باید کلمه نفس بیاد. مصنف کلمه نفس رو در تعریف جزئی ابتداعا آورده تا وقتی که کلی رو مقابل جزئی قرار داد کلمه نفس در کلی هم بیاد، یعنی لازم بوده که نفس در کلی بیاد. ایشون جزئی رو ابتدا معنا کرده، تفسیر کرده، کلمه نفسی رو که در اونجا روشن از آمدنش آورده تا در کلی هم این کلمه به خاطر مقابلهی که با جزئی دارد بیاید. اینا من دیروز توضیح دادم، دیگه توضیح بیشتری نمیخواد. چه در تعریف، اگر ما در تعریف جزئی کلمه نفس نیاریم جزئی مانع اغیار نمیشه، اگر در تعریف کلی نیاریم کلی جامع افراد نمیشه. بالاخره در هر دو احتیاج داریم که بیاریم، احتیاج در جزئی روشن تره. لذا مصنف در جزئی کلمه نفس آورد، بعد در کلی دیگه احتیاج نداشت که برای کلمه نفس مثلا بیانی بکنه، چون کلی مقابل جزئی است. قهرن وقتی در جزئی نفس بیاد در کلی هم میاد. پس ایشون لازم میدونست که در جزئی در کلی کلمه نفس رو بیاره، ابتدا جزئی رو معنا کرد تا راه برای آوردن کلمه نفس در کلی باز بشه، که اینا با توضیحات دیروز یه مقدار روشن‌تر میشه. من کامل اینو توضیح ندادم، خود محاکماتم کامل توضیح نمیده، ولی که من دیروز اینو گفتم دیگه اکتفا میکنم. خب رسیدیم به این مطلب. این مطلبی بود که از هفته گذشته از جلسه گذشته جا مونده بود، باید گفته میشد. رسیدیم به این مطلب که کلی رو میتوان تقسیم کرد به اقسامی. مثلا 3 قسم کلی ذکر کرده، ولی دیگران 6 قسم کلی ذکر کرده. ما از ابتدا اقسامی رو که مثلا ذکر کرده میاریم، بعد اقسامی که دیگران گفتن اشاره میکنیم و بعدا بیان میکنیم که در عبارت مصنف اقسام 6 گانه موجوده و مصنف هم به اعتماد این که اون 6 قسم از عبارتش میشود استخراج کرد، اجمال برگزار کرد و فقط 3 قسم رو کرد. یعنی میخوام بگیم مصنف چیزی کم نذاشته، انشاءالله این بعدا بیان میشه. فعلا وارد این میشیم که اقسام 3 کلی رو که مصنف گفته بیان کنیم. و چون کلی و جزئی مقابلند، اگر کلی 3 قسم داشته باشه جزئی هم قهران 3 قسم باید داشت، اگر کلی 6 قسم داشته باشه جزئی هم 6 قسم باید داشت. ما در اونجایی که عبارت مصنف رو بیان میکنیم، خب 3 قسم جزئی مطرح میشه چون 3 قسم کلی مطرح شده. در اونجایی که به اون 6 قسم کلی اشاره میکنیم، مقابلش هم 6 قسم جزئی پیدا میشه. احتیاطی نداریم که به مقابل اشاره کنیم، ولی در این حال باز هم اشاره میکنیم به مقابل. یعنی 3 قسم کلی و 3 قسم جزئی هر دو رو میگیم، در اونجا هم همینجور 6 قسم کلی و 6 قسم جزئی رو با هم میگیم. مصنف در ابتدا وارد میشه 3 قسم کلی رو ذکر میکنه. بعد که این 3 قسم کلی ذکر شدن، وارد مثال میشه. در وقتی میخواد مثال بزنه، ابتدا 3 قسم جزئی رو میاره و بعد 3 قسم کلی رو تکرار میکنه. باید معلوم بشه که چرا تکرار کرد. کلی رو اول توضیح داد و مثال هم زد، ولی وقتی وارد مثال شده، این فقط خواست مثال بزنه دیگه، توضیحی نخواست بده، ابتدا 3 قسم جزئی رو گفت، دو مرتبه 3 قسم کلی رو تکرار کرد. الان چند تا مطلب ما پیدا کردیم. یکی این که مثال های سگانه که ایشون برای کلی میزنه تبیین کنیم، 3 قسم رو بگیم، مثال هاشم بگیم. دوم این که مثال های جزئی رو و در مقابلش کلی رو بگیم که مثال های کلی تکراری میشه. سوم این که بگیم مصنف چه تکرار کرد. این 3 تا مطلب باقی مونده در متن مصنف که باید توضیح داده بشه، بعد انشاءالله وارد کلام خاصی میشیم. اما مطلب اول که 3 قسم کلی با مثال هاشه. هر شد این دیروز که مورد بحث مصنف کلی حقیقی است نه کلی اضافی. من اینجا این تیکر رو باید اشاره کنم که البته این مطلب به مرتبه باز تکرارم خواهد شد. باید اشاره کنم که فرق بین کلی حقیقی و کلی اضافی اینه که در کلی حقیقی گفتن قابلیت صدق و کثیرین لازم است نه فعلیت صدق. بنابراین اگر کلی حقیقی هیچ فردم نداشته باشه که فعلیت صدق حتی برای یک فردم نداشته باشه، یا اگر کلیت صدق برای یک فرد داره، کلیت صدق برای کثیرین و قابلیت صدق برای کثیرین نداشته باشه، همین اندازه که قابلیت صدق داشته باشه کافیه. در کلی حقیقی ما قابلیت صدق رو میخوام، فعلیت صدق رو نمیخوام. ولی در کلی اضافی میگیم مایندرش تحت و افراد. این مایندرش تحت و افراد نشون میده که ما در کلی اضافی احتیاج به فعلیت صدق داریم و صدق بر کثیرین بالفعل باشد، بالقوه کافی نیست، یعنی باید افراد داشته باشد. حالا که این مطلب روشن شد، ما کلی حقیقی رو شروع میکنیم به تقسیم. کلی اضافی رو نمیشه تقسیم کرد، این تقسیم رو جرس میکنه، تو کلی اضافی حتما باید افراد داشته باشه، صدقش بر کثیرین باید بالفعل باشه، بالقوه و قابلیت کافی نیست. اما کلی حقیقی صدقش بر افراد کثیر میتونه بالقابلیت و قوه باشه، لازم نیست بالفعل باشه. بنابراین وقتی اینو گفتیم کلی هرگی اقسام میشه، تقسیم میشه، تقسیم میشه به کلی که دارای افراد است، یعنی فعلیت سطح و کسیرین دارد، یا این که دارای افراد نیست، یعنی کلی فعلیت سطح و کسیرین ندارد بلکه فقط قابلیت داره. اون هم که قابلیت داره درست میکنه. کلی که اصلا فرد ندارد و قابلیت دارد، یا یک فرد دارد و قابلیت دارد. از مجموع تقسیمی که اقسامی که ما در اینجا دکه میکنیم ستا، کلی که فعلیت صدق دارد و کسیری شده، کلی که قابلیت دارد و فعلیت ندارد شد دوتا. چون همین کلی که قابلیت دارد یا اصلا فردی تحتش مندرش نیست، یا فردی تحتش مندرش هست. چون فرد کثیری نیست، واحده. پس خلاصه این میشه که کلی داریم که دارای افراد کثیر است، کلی داریم که دارای یک فرده، کلی داریم که دارای هیچ فرد نیست. این سه قسمی که مثلا ذکر میکنه، پس هر کدوم از این سه قسم به دو قسم تقسیم میشن، مجموعه میشه شیش تا، که اینو فعلا اینجا کاری نداریم، بعدا در شرح خاص اقسام رو ذکر میکنیم و بعدا توضیح میدیم که مصنف هم کلامش مشتمل بر همه اقسام شیش گانه هست، اگرچه به سه قسم تصریح کرده ولی شیش قسم ضمناً در کلامش هست. خب حالا یه این سه قسم رو باید تبیین کنیم، یعنی مثال بزنیم. تبیینش شد، معلوم شد که کلی این سه قسم رو دارد و روشن شد که در هر سه حال کلی حقیقی رو داریم، اگرچه در دو قسمش کلی اضافی نداریم، اما بالاخره کلی حقیقی در هر نوع اقسام هست و برای ما کافیه، چون ما میخوام کلی حقیقی رو تقسیم کنیم، نمیخوام کلی اضافی رو تقسیم کنیم. کلی که الان مثال میخوام بزنم، کلی که دارای افراد کثیر است و در افراد کثیر صدق میکند، یعنی فعلیت صدق بر کثیرین دارد، علاوه بر قابلیت فعلیت هم داره، مثل انسان. انسان یه کلیه، بر افراد کثیر صدق میکنه، هم قابلیت صدق داره هم فعلیت صدق داره، و همون قابلیت صدقش کافیست که کلی حقیقیش میکنه، اون تا فعلیت صدق یکی از اقسام رو درست میکنه. خب این مثال تمام. این بعد سومی، دومی رو میتونم بعدا میگم. سومی اونیست که یک فرد داره، کلیست که یک فرد داره ولی قابلیت صدا و کسیرین داره، مثل شمس. شمس کلیه، اما ما یه شمس بیشتر در عالم نداریم، البته طبق حیات قدیم یک شمس بیشتر در عالم نداریم، ولی خود شمس قابل صدا و کسیرین هست، میتونه بر همینی که موجوده صدا کنه، میتونه بر معلوماتی که اگر موجود میشدن صدق کنه، اگر موجود میشدن، اگر خدا میخواست موجود میشدن صدق کنه، بر اونا میتونه صدق کنه، حتی بر شمس شمس معلوم هم قابل صدق. پس قابلیت صدق بر کسیرین داره ولی فعلیت صدق بر کسیرین نداره، چون فقط یه فرد داره. حالا البته بعدن اشاره میکنیم که یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشد، یا یک فرد دارد و میتواند بیشتر داشته باشد، علی حال فرقی نمی کنه، قابلیت صدق و کثیرین هست و همین کافیست که کلی را حقیقی کنه. برای و همین قسم اخیری کردن اصلا سبونی اینو دو قسمش می کنه، البته برای هم دو قسم می کنه، ولی اینو به خاطر جهتی من الان زودتر دو قسمش کردم و نذاشتم به شرح شارح برسیم. لکس اینه که خود مصنف یه اشارهی داره که من به خاطر توضیح این اشاره ناچار بودم که تقسیم کنم. پس توجه میکنه کلی که دارای یک فرده به دو قسم تقسیم میشه، یا یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشد، یا یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشد، علاوه یا یک فرد داره، یعنی فعلیت صدق و کثیر اونو نداره، فقط قابلیت صدق و کثیر این داره. این دو قسم کلی رو ما داریم، دو قسم کلی برای یعنی کلی که یک فرد داشته باشه، دو قسم میشینی که فرد بیشتر ممکن نباشه یا فرد بیشتر ممکن باشه. منظورم از تکرار این مطلب این بود که میخوام بگم در وقتی میخوان مثال بزنن برای هر دو مثال به شمس میزنن، برای هر دو، در هر دو میگن یک فرد دارد، اما یک بار میگن بیش از یک فرد نمیتواند داشته باشد، یک بار میگن که یک از یک فرد هم میتونه داشته باشه. هر دو را مثال میزنم به شمس. علتش اینه که در شمس اختلافه. گروهی گفتن یک فرد دارد و بیشتر نمیتواند داشته باشد، گروهی گفتن یک فرد دارد و اجازه مجاز است که بیشتر داشته باشه، منتها خدا نخواسته. و الا از نظر ذاتی مانعی برای وجود شموس دیگر نیست. وقت اگر گفتیم این قسمت تحشبی که کلی که یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر از یک فرد داشته باشه، مثال میزنیم به شمس، بنابر اون مبنایی که میگوید شمس بیش از یک فرد میتونه داشته باشه. اگر گفتیم کلی رو تحشبیم که دارای یک فرده و میتواند بیش از یک فرد داشته باشد ولی ندارد، مثال میزنیم باز به شمس، بنابر اون مبنای دیگر که میگوید شمس میتواند بیش از یک فرد داشته باشه. پس توجه میکنید که این یک مثال میتونه مثال باشه برای دو قسم کلی. مصنف چون داره اون فرضی رو توضیح میده که یک فرد دارد و بیش از یک فرد نمیتواند داشته باشد، مثال میزنه به شمس، این دملای جذب شمس دیگر را. شمس به نتنه کسی که اجازه نمیده شمس دیگر را، میشه کلی که یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر از یک فرد داشته باشد. اینم قسم سوم که مثال زد، دومش هنوز نگفتم. وقت البته در امروز ثابت شده که شمس یکی نیست، نه تنها میتواند بیشتر از یکی باشد بلکه بیشتر از یکی هم هست. پس فعلیت استقل مرکزی که میداره گفتن هر ستاره خودش شمسه. تو کهکشان ها هر ستاره ریزی که به صورت یه نقطه دیده میشه، گاهی هم انقدر دوره که باشه ستاره دیگه متصل به نظر میاد، هر کدومشون یه خورشید هست. مثلا یک ستاره، یک کهکشان که میلیاردها ستاره داره، میلیاردها خورشید داره، یعنی خورشید یکی دوتا نیست، همه یه ستاره ها مثل ستاره ما میمونن. این خورشید ما از ستاره های دیگه به صورت ستاره دیده میشه، در زمین که از توابع خورشیده به صورت خورشید دیده میشه، در جای دیگه به صورت ستاره دیده میشه. ما مگه بریم توی کرات دیگر ستاره های اون کرات رو خورشید میبینیم؟ پس همه جا خورشید موجود است در هر ستاره، بنابراین ما یه خورشید نداریم بلکه بیشتر داریم. ولی مبنای جدیده، اون مثال های چیزانی بسته با مبنای قدیم. البته اگر اون مثال هم پیدا نکردیم، آسیبی به اون قانونی که داریم و تقسیم که داریم نمیرسه، زیرا که ما به طور کلی میدونیم که این قسم میتونیم داشته باشیم. حالا مثالشو داریم یا نداریم مهم نیست، مثال برای ما مهم نیست، وجود قسم برای ما مهمه. خب از قسم اول توضیح دادیم، عبارت شد از کلی که فعلیت صدار کثیرین داره و افعال کثیر داره، مثال داریم به انسان. قسم سوم هم مثال داریم، گفتیم اون کلی که قابلیت صدق و کثیرین دارد ولی فعلیت صدق ندارد و یه فرد بیشتر هم براش نیست. اون وقت اینو به دو قسم تقسیم کردیم که یک قسمش رو مثلا تفریح کرده و اون قسمی بود که بیش از یک فرد هم نمیتونه داشته باشه. مثال داریم به خورشید، در نظر کسانی که میگن خورشید یکی است و بیش از یکی هم نمیتواند باشد. حالا میریم سراغ قسم دوم. قسم دومی که مثال زده که من تأخیر انداختم توضیحش رو بخاطر اینکه مثالش یه مقدار احتیاج به تبیین داره، قسم دوم اینه که کلی قابلیت صدق و کثیرین دارد ولی فعلیت صدق و کثیرین ندارد و یک فرد بیشتر هم هیچ فردی هم براش نیست. در جهان هیچ فردی براش نیست ولی ممکن است که افرادی داشته باشد یا فردی داشته باشد. افرادش ممکن الوجود هم ولی اتفاق افتاده که هیچی از این افراد ممکن الوجود در جهان خارج موجود نباشه. حالا در ذهنم ممکنه بعضی ها تصور نکنن، ولی خب بعضی هم تصور میکنن، وجود ذهنی ممکنه داشته باشه، کاری نداره، ولی وجود خارجی نداره. مثال میزنن به شکل کروی که به 12 قاعده مخمث احاطه پیدا کرده. اینو من توضیح میدم عکس تعبیر مصنف. مصنف میگه شکل کروی که احاطه پیدا کرده به 12 قاعده مخمث. من از آخر شروع میکنم، مخمس رو میام 12 توش میکنم، بعد کره رو به حاطه میدم. این راحت تر معنا میشه. مخمس یعنی پنزلی. یک سطح پنزلی رو شما در نظر مجسم کنید، یک سطح پنزلی رو بزنید رو زمین، بزنید رو زمین، بعد پنج تا دیگه مخمس باز تصور کنید. حالا یا تصور کنید یا بسازید بیرون. بعد این پنج تا رو روی این مخمسی که به زمین گذاشتید سوار کنید، به طوری که هر ضلع این زمینی با یه دونه از این مخمس ها تماس پیدا کنه، با هر ضلع از این زمینی با یه ضلع یک مخمس تماس پیدا میکنه، با هر پنجلش نمیتونه تماس پیدا کنه، هر ضلع این زمینی با یک ضلع یه دونه از این پنج تا تماس میگیره. بنابراین پنج تا ضلع برای این روی زمینی داریم، پس پنج تا مخمس میتونیم روی این زمینی بچینیم. پنج تا مخمس ردیف که پهلو به پهلو دادن و روی این مخمس سپرد کردن، به صورت قائم روی این استادن. یه ردیف پنجتایی دور تا دور این پنجتا مخمس زیری رو که روی زمین قرار گرفته احاطه کردن، هر کدوم یک ضلعشون رو روی یک ضلع این زمینی گذاشتن. تصویر کردیم چی از میکنه؟ دوباره پنجتا دیگه درست، دوباره یه دونه دیگه پیدا کنید، یک مخمس دیگه دستنشون بیارید، اینو درست مقابل مخمس زمینی روی هوا قرار بدید بالا. بعد پنج تا دیگر رو هم به همین ترتیب که روی زمینی قرار میدید روی این هوایی قرار بدید. حالا دو تا مخمسی دارید که هر کدومش رو پنج تا مخمس احاطه کرد، اون پنجتای بالایی رو این پنجتای پایینی تطبیق کنید. باز میبینید که پنجتای ردیف بالا هر کدوم روی یه دونه از این پنجتای ردیف پایین قرار میشه، یک شکلی درست میشه، یه جسمی درست میشه که دوتا پنجلی در پایین و بالاشه، دو ردیف پنجتایی هم که مجموعاً ده تاست در وسطشه، یعنی بین اون آسمانی و زمینی دو ردیف پنجتایی قرار گرفته. الان تصویر کردیم چی از کردن دیگه، یعنی دو تا مخمس رو یکی رو رو زمین گذاشتیم یکی رو هوا قرار دادید، فاصله هم چنان گرفتید که دو ردیف پنجتایی بتواند این فاصله رو پر کنه. وقتی یه ردیف پنجلی رو متصل کردید به اون زمینی، یه ردیف پنجلی رو متصل کردید به اون هوایی، این دوتا ردیف های پنجتایی رو رو هم تطبیق کردید، به صورتی که الان شما یه جسمی پیدا کردید که یک مخمس بالاشه یک مخمس پایینشه، دو ردیف پنجتایی که مجموعه میشن ده تا وسط این دوتا بالای پایینی رو پر کرد. این هم تصویرش سخت نیست. این 12 تا مخمس شد، 12 مخمس شد که هر کدومشون حساب کنید قاعده شکل هست. قاعده شکل هم چی؟ یعنی شکل رو از هر طرف بچرخونید یه پنجلیش رو زمین میاد. 12 جور میتونید این شکل رو بزنید بزنید، 12 قاعده میشدید. یعنی این مخمس در هر کدوم از مخمس ها میتواند تکیگاه کل این جسم باشه. حالا یه مخمس وقتی که ساختیم یکی رو زمین گذاشتیم که بتونیم بسازیم، ولی حالا که ساخته شد قلش میدیم، این یکی رو زمین قرار میگیره، دوباره اون یکی رو زمین، بالاخره 12 تاش میشن قاعده، 12 تاش میشن قاعده. تو قاعده لازم نیست حتما رو زمین باشه، قاعده استواره رو اون زیرش رو میگن قاعده، بالاش هم میگن قاعده، وسطش میگن صد جامعه، بالایی رو هم قاعده میگیم. مثلا من برای روشن شدن عرض میکنم که رو زمین بزنیدش. خب 5 تا 12 تا قاعده مخمس پیدا کردیم، قاعده مخمس یعنی قاعده های پنجه. حالا یک کره پیدا کنید دور این جسمی که به این صورت ترسیم شده به حاطه بدید، به طوری که این کره با تمام اون برآمدگی های این 12 مخمس تماس داشته باشه. شما بالاخره این جسمی که شما درست کردید این برآمدگی داره، این تو نیست که یه چیز صافی باشه، کره که نیست، کره که نیست که طور چطورش صاف باشه، بالاخره یک جاهای زل داره، اون زلها و گوشه ها حالت برآمدگی بهش داده. شما یک کره رو دور این احاطه بدید که به تمام برآمدگیاش احاطه کنه، یعنی کاملا محیط به این جسم باشد. البته میدونید تمام جسم نمیتونه بپوشونه، چون این جسم به تعبیر ما تورفتگی داره، بیرون زدگی داره، یعنی پوز داره، فرورفتگی داره. کره نمیتونه همشو به همه بسه، میتونه همه رو احاطه کنه ولی نمیتونه به همه تماس پیدا کنه. فقط به اون بیرون زده ها و اون قسمت هایی که برآمده هستند یا به تعبیر ما مثلا قوز شکل و جسم به حساب میان، به اونها تماس پیدا میکنه. اون سطوح پنزلی ها رو دیگه احاطه نمی کنه. اون رؤوس رو و اون اضلاعی رو که برآمدن اونها رو تماس پیدا میکنه، بر همه احاطه میکنه. اشتباه گفتم احاطه میکنه، بر همه احاطه میکنه و اونها تماس پیدا میکنه. حالا یک شکل کره داریم با این تصمیم تموم شده. نه تمام اضلاع نیست، بعضی از این توجه کنید، بعضی از این اضلاع دوازده مخمس، بعضی خودشون با همدیگه تماس دارن، همونطور که توجه کردید. بعضی اضلاع مثلا اون مخمس های دو ردیف دهتایی، اینا خیلی اضلاعشون رو هم نشسته. بعضی از این اضلاع رو کره احاطه نمی کنه. اونا چرک میکنن برآمده است، دیگه هر چی هست اونا رو کره احاطه میکنه. یعنی قسمت های برآمده رو کره احاطه میکنه، قسمت های فرو رفته رو کره احاطه اجتماع میگن و تماس پیدا میکنه، کره همه رو احاطه میکنه. مثلا با اون اجزاء برآمده تماس پیدا میکنه، با بقیه اجزا تماس پیدا نمیکنه. حالا تماسش مهم نیست، میخواستم نحوه احاطه رو عرض کنم. حالا فرض کنید که شما کره ای رو احاطه بدید به این جسم که تماس هم نداشته باشه، این جسم درست وسط کره قرار بگیره و تماس هم نداشته باشه، بازم برای مثال ما کافیه. من که تماس رو دارم عرض میکنم برای اینکه این کره کیپ بشه به اون جسم دوازده مخمسی، و الا کیپ هم نشد بالاخره یه طرفش هم بیفته، بالاخره احاطه حاصله. ما احاطه رو نظر داریم، کره به تماس نداریم. خب حالا توجه کردید جسمی پیدا شد کروی، جسمی پیدا کردیم کروی. حالا اون که توضیح دادم از درون آمدن بیرون، حالا میخوام از بیرون برم درون. جسمی داریم کروی که احاطه کرده به یک به دوازده قاعده مخمس، به دوازده قاعده مخمس، یعنی به یک شکلی که دوازده قاعده دارد و هر قاعده اش یک مخمس، یعنی یک پنجلیه. حالا یه از این جسم پیدا کردیم در تصویرمون، آیا در خارج این جسم داریم یا نداریم؟ نداریم، هیچی نداریم، حتی یه فرد هم نداریم. چه با؟ میشه داشت؟ امکانش هست؟ نداریم. نه تو تصویرش که مشکل نیست، تو ساختنش هم مشکل نیست. پنجلی یه دونه به دونه رو هم قرار میگیره، مربع چهار تا رو هم قرار میگیره، پنجلی پنج رو هم قرار میگیره، هر بشی بده ولی هر دوشون راحت قرار میگیره. حتما باید خرد میشه داخل پنجلی؟ هیچ نتیجه نیست. مثل یه بشکه، ببینید یه بشکه بزرگی رو شما روش فشار بیارید، فشار بیارید از وسط قوس پیدا میکنه، میزنه بیرون. فشار وقتی آوردید از وسط میبینید زد بیرون. این که از وسط میزنه بیرون، بالاش یه دایره میشه، پایینش یه دایره میشه، دو تا ردیف هم پیدا میکنه، منتها این دایره پنجلی نیستن. حالا میشه پنجلیش هم کرد. این که من تصویر کردم تصویرش خیلی ساده بود و ساختنش هم ساده است، یعنی امر ممکنیه، منتها نداریم. نداریم هم که میگیم بر حسب تفاوت خودمونه، ولی ممکنه شما برید تو کرات آسمانی بگردید یک همچین چیزی پیدا کنید. ما طبق تفاوت خودمون میگیم نداریم، در طبیعت هم در ذهن داریم. حالا شب داشته باشید، نه متصل از چه مهم نیست، متصل من توضیح دارم، تماس لازم نیست، احاطه لازم. بله تماس سطحی هیچ اشکالی نداره. تماس هم شما میگین تماس پیش خودمونه. ما به فیزیک جدید کار نداریم که میگه ایش کنون به هم تماس ندارن، همه دوره هم دارن میشستن. ما تماس اندنا رو میگیم، تماس باقی این ممکنه نداشته باشه، ولی این اشیا به هم تماس داره. همین جسمان شما میگه به هم تماس داره، این دیوار روی زمین گذاشته شده، سخال رو دیوار گذاشته شده، همه به هم تماس داره. ما همین تماس ظاهری داریم از میکنه. خب پس یه شکل این چنینی در جهان نیست، ولی ممکن است باشه. پس صدق از شکل الکری المحیط به اثنا عشر قاعده مخلصات، این یک امر کلیست، کلی حقیقیست، قابل صدق و کثیرینه، ولی یکی از این کثیرینش موجود نیست، حتی یکیش هم موجود نیست. پس میتوانیم ما کلی داشته باشیم که قابل صدق و کثیرین باشه، هیچ فرقی از افرادش موجود نباشه. این هم مثالش. خب تا اینجا مطلب رو جمع کنیم که میخوام از رو بخونم. معلوم شد که کلی حقیقی، کلی قابل صدقات کردیم، چه فعلیت صدقات شده چه نداشته باشه، به این مناسبت کلی رو ما به صدقات تقسیم کردیم. یکی قسمی که خب فعلیت صدقات کردیم داره، دو تا قسمی که قابلیت صدقات دارن، یکی از این دو قسم نیست که یک فرد دارد بیشتر ندارد، یکی هم این بود که اصلا هیچ فرضی نداره. مثال زدیم برای اولی به انسان، مثال زدیم برای سومی به شش، مثال زدیم برای دومی به این شکل خاص. اون اقسام دیگر است که برای میگیم شریک الباری هیچ فردی ندارد و نمیتواند فردی داشته باشد. با این کره با این شکل فرق میکنه، این شکل هم هیچ فردی ندارد و میتواند داشته باشد. فرق است به این صورت. شریک الباری برای مثال میگیم، در وقتی که شش قسم میخوام بشمریم اونجا شریک الباری رو مثال میگیم، میگیم کلی که هیچ فرد ندارد و نمیتواند فردی داشته باشد. چه شریک الباری؟ کلی که هیچ فرد ندارد و میتواند داشته باشد نیست. بله همون قصه این به نفسه نیست، نه تطریق داخل میشه، چون به خاطر مانع خارجی نمیتواند داشته باشد، ولی به لحاظ نفسش میتواند داشته باشد. و تعریف گفته بود که هر چیزی که به لحاظ نفسش میتواند افراد داشته باشد کلیه. پس سری کلباری میشه کلی، چون به لحاظ نفسش میتونه افراد داشته باشه، ولی به لحاظ دلیل خارجی که دلیل توحیده نمیتونه فردی داشته باشه. اگر فردین براش ممتنع شد خارجن، آسیبی به کلی بودنش نمیزنه، چون در کلیت ما شرط نکردیم قابلیت صفر رو، عدم ممنوعیت رو به دلیل خارجی. گفتیم عدم ممنوعیت به لحاظ خودش باشه، یعنی خودش مانع صفر بر کثیرین نشه، دلیل خارجی مانع بشه اشکالی نداره. بنابراین توجه میکنید که شریک الباری کلیست، زیرا اگر من ای از صدق بر کثیرین دارد، من اش خارجیست، من اش داخلی نیست، نزا کلیت هست. اصلا قید نفسابونی داره که این تو شریک الباری رو و همچنین امثال داره که بارد تعریف کنید. صفحه 37 این صفحه 15 هم صفحه عزوهو. از اینجا عرض کردم شروع به تقسیم کلیست و بعدم به مناسبت تقسیم جزئی. اول جزئی رو تعریف کرد، بعد کلی رو. حالا که تعریف کلی تموم شد، اقسام کلی رو میگه، بعد هم اشاره میکنه به اقسام جزئی. حالا اقسام کلی فبه ازهو، یعنی بعد کلی، کلی حقیقی. یکون و مشترکن فی بلفل، بلفل مشترکن فی، مشترکن فی یک علم هست، مشترکن فی یعنی کلی، یعنی قابلیت برای علم کسی. بلفل مشترکن فی یعنی قابلیت صدق و کثیرین که دارد هیست، فعلیت صدق هم دارد، کثیرین در سطحش منترسه مثل انسان. و بعضی یعنی بعضی کلی حقیقی هستن که یکون مشترکن فی، یعنی افراد داره، اما افرادش با قوت الامکان هستن، افراد موجود نداره که فعلیت صدق و کثیرین پیدا کنه. افراد معدومی دارد که این افراد ممکن الوجودن. پس این کلی قابلیت صدقات کثیرین دارد، ولی فعلیت صدقات کثیرین ندارد. مثل شکل کره، یعنی شکل کروی، یک کره ای که محیط باشد به 12 قاعده که هر یک از این قاعده ها مخمس باشند، 12 تا مخمسات باشند، مخمس این پنجلی، هر کدام از این قاعده ها پنجلی باشند، 12 تا پنجلی به همون نحوه که عرض کردم کنار هم جمع بشن و یه جسمی رو تشکیل بدن، وقتی یک کره این 12 تا رو احاطه کنه. در این حالت این شکل مورد نظر ما درست می شود، ولی ما چنین شکلی در خارج نداریم. با این چنین شکلی در خارج نداریم، این همچنین شکلی کلی است، این قابل استقراسه سیدیم. منتظم بله، جسم منتظم. البته ما کسیر و لحظه رای منتظم داریم که در سطح، یعنی همه اجزایش با هم برابره. کسیر و لحظه رای غیر منتظم داریم که اجزایش با هم نابرابر. خب در جسم هم که میتونیم بگیم اینم کسیر و وجود منتظمه یا کسیر و قاعده منتظمه. تصویر القاعده غیر منتظمه میتونه بشه، چون فکر محاطی که الان ما تصویر کردیم تصویر القاعده منتظمه، یعنی قاعده های زیادی داره، 12 تا قاعده داره، قاعده هاش هم منظمه، همه همه اندازه همه. میتونی نامنظم هم فرض کنی، نامنظم هم فرض کنی کلار به شهاته بگی، فرقی در بحث ما نمی کنه. مخمس میخواد مخمس منتظم باشه، میخواد مخمس غیر منتظم باشه. وقت خود هر مخمسی، وقت مخمس ها هم میخوان با هم یه هماهنگ باشن، میخوان اختلاف داشته باشن. فقط باید رعایت کنید که این قواعد رو هم سوار باشن، بینشون خلعی در به وجود نیاد. اینو باید رعایت کنید، ولی حالا انتظام لازم باشه؟ نه، انتظام لازم نیست. البته شاید اگر بخواد خلع رو رعایت کنید انتظام لازم بشه، تا در یه جاهایی اگر بخواد همینجوری کج و موبد پیش برید یه جاهایی برخورد میکنید که خالی میمونه. بنابراین باید این جسد رو با کسی رو رنگه های منتظم پر کنید. حالا با کسی رو منتظم پر کنید که درد سر ندارید. وقت بعدم یک خوره رو دورش احاطه بدید، این شکلی که ما در سرده شخصیم تصدیل میشه. تو میخوام بگیم در خارج نیست، ولی قوه و امکان وجود رو دارد و این کلی هم در تمام این موجودات بل امکان صادقه. بنابراین چون صدقه و کسی رو میکنه کلی این که شما کشیدید پنجلی هست، اما منتظم نیست، منتظم نیست. حالا یه خود را کمش یادش کنید، اونی که شما درست میکنید آخر جواب نمیده شده که شما کشید. بعد حالا بعدم با دقت بیشتری کشید که همه اعضایش و هم برابر باشه، اون راحت تر میتونید باشه. وقت تازه رو کاغذ دارید میکشید اون قاعده های زمینی و هوایی که نمیتونید تصمیم کنید. و بعضی هو لیخه یا رفیه شرکتون لا بالفعل و لا بالقوت و الامکان. بعضی ها هم این چنین هم، یعنی بعضی کلی ها این چنین که لیخه یا رفیه در این کلی شرکت اصلا حاصل نیست، نه بالفعل حاصل است و نه بالقوت و الامکان حاصل است. یعنی نه بالفعل افرادی دارد نه قوه افراد دارد. البته ممکنه یه فرق داشته باشه، یه افراد نداره. حالا البته این هم میشه به دو قسم تقسیم بکنیم، یکی اینکه اصلا فرقی ندارد، یکی اینکه یه فرق دارد، ولی بالاخره هر دو مشترکن در اینکه کثیرین ندارد، شرکت ندارد. شرکت هم کثیرین تحتش باشه، بله شرکت ندارد. نه بالفعل شرکت دارد، یعنی افراد کثیری الان تحتشن، نه بالقوت و الامکان شرکت دارد، یعنی افراد کثیر هم نمیتونه داشته باشه. حالا که هیچ فرد نداشته باشد تو شریک الباری، که یه فرد داشته باشد و بیشتر نداشته باشد مثل شمس، این دمن لا یا جرد وجود شمس دیگر، اونم همینطوره. نه بالفعل شرکتی درش هست، نه بالقوت و الامکان. فرد دارد، بالفعل هم دارد، اما شرکت ندارد. شرکت هم کثیری، کثیری ندارد، یکی بیشتر تحتش میزنه یا هیچ چیز هدش نیست، ولی شرکت ندارد ولی میتواند داشته باشد. حالا یا مثل شای گلباری که اصلا هیچی ندارد و شرکت هم ندارد، یا مثل شمس که دارد و شرکت ندارد. اما این قید دقت کنید به سبب قید نفس مفهومی، ایشون مطلب رو تکمیل میکنه. فکر نکن اگر لیسه یقع هست، لیسه یقع لا بالفعل و لا بالقوت و الامکان، اگه بخواد خلاصش کنیم معنیش اینه که امکانه. اگر نه بالفعل شرکتی دارد نه بالقوت و الامکان شرکتی دارد، معنیش اینه که شرکتش ممتنه. بالفعل شرکت نداره، قوه و امکان شرکت هم نداره. خب اگه امکان شرکت نداره پس شرکت ممتنه دیگه. بنابراین امتناع شرکت داره. این امتناع شرکت از کجا آمده؟ این فرمان به سبب غیر نفس مفهومه. این امتناع به سببی آمده که مفهوم خود این کلی نیست. یعنی خود کلی به لحاظ مفهومش امتناع شرکت ندارد. امتناع شرکت به سبب بیرونی پیدا شده، به سبب بیرون از مفهوم پیدا شده. دلیل دیگری داریم که شمس نمیتواند بیش از یکی باشد. دلیل داریم که شریک الواری هیچ فردی نمیتواند داشته باشد. این نمیتواند ها به لحاظ خود مفهوم نیست. این نمیتواند ها رو دلیل خارجی ایجاب کرده. بنابراین به کلیت این کلی آسیبی وارد نمی کنه. لذا میگه به سبب این امتناع. اصلا امتناع از کجا در میاریم؟ وقتی میگه شرکت حاصل نیست، بالفعل حاصل نیست، حتی بل امکان هم حاصل نیست. خب وقتی چیزی بل امکان حاصل نداشته میشه ممتنع دیگه. امتناع را اینجا در میاره. میفرماد امتناع به سببی است غیر نفس و مفهوم این کلی، غیر از خود کلی، مفهوم کلی. خود مفهوم امتناع نداره، از بیرون امتناع آمده. بنابراین کلیت آسیب میبینه. مثال است مثل شمس این دمن لا یکت به زهودود از شمس اخرى. کسی که شمس دیگری به اجازه نمیده شمس به کلی میدونه، اون تا کلی که در شرکت نیست. یه فرد داره ولی شریک نداره، شرکت درش نیست، کثیرین نیست. کثیرین رو ندارد و نمیتواند هم داشته باشد. این نمیتواند داشته باشد رو کسانی که لایه جبز وجود شمس اخرى رو میگن. اگه کسی گفته بود تجویز میشد وجود شمس اخرى رو، دیگه نمیگفت نمیتواند داشته باشد کثیرین. مثال جزئی تمام شد. ببینید اقسام کلی رو گفت، در ضمن مثال هم براتون زد. حالا وارد مثال جزئی میشه و دو مرتبه مثال کلی رو تکرار میکنه. مثال جزئی رو بیان میکنه، مثال کلی رو تکرار میکنه. مثال جزئی بیروز از شدن کلی اگه بخواد جزئی کنید با اسم اشاره، با علمیت، با مرجع زمین قرار دادن و امثال ذالک میتونید جزئیش کنید. ایشون با زمین با اسم اشاره داری جزئی میکنه. و مثال جزئی زیدونه، این با علمیت درسته که یک فرد از افراد انسان رو این در مقابل انسان بذارید، انسان رو کلی گرفت، زید رو جزئی میشه. اینجا با علمیت جزئی کرده، این زید علم است، لذا شده جزئی. و همون که دیدید توضیح دادن باید در وقت تصور و مفهوم شما علمیت رو بزنیتون تصور کنید و الا جزئیت از بین میره، جزئیت درست میشه. مثال جزئی دوم، اصلا ما سه تا کلی داریم در مقابل سه تا جزئی خواهیم داشت. رضا سه تا مثال میزنه برای جزئی، بعدا هم خواهیم گفت شش تا مثال برای جزئی داریم. و هذه الکرة المحیطة بتلک، این همون کره محیط به اون تلک. تلک یعنی دوازده قاعده مخمس. تلک یعنی شکلی که دوازده قاعده مخمس داره، یا همون دوازده قاعده مخمس چون معنیش آورده به همون دوازده قاعده مخمس در میکرد. این همون شکله مطلع حاضهی سرش آمده رضا جزی شده حاضه الکورت و المحیطت و بکر. بعد مثال برای قسم سوم حاضهی شد، این هم همون مثال کلی قبله مطلع با حاضهی جزی شد. این شتا مثال جزی بودن. دوباره میگه مثال کلی، با اینکه مثال کلی قبلا گفته بود، بازم جمعشون میکنه میگه مثال کلی ال انسان. زید رو میکنه انسان، مقابل زید انسان قرار داده شده. یعنی کرت و محیطت و به ها مطلقتن، مطلقتن یعنی حاضری رو نیار. کره محیط به ها، به ها یعنی به اثنا عشره، به اثنه عشره فقاعدت و مخنصات. مطلقه یعنی حاضری رو نیار. تو بسی مطلق بسی کلی اختصاص رو به یه فرد ندسته باشه. این میشه مثال برای کلی. و شمس، شمس هم کلیه، حاضری رو بسرش ندار میشه کلی. خب سه مثال برای جزئی و سه مثال برای کلی، همون سه مثال کلی رو جزئی رو کلی کرد. حالا سوال میشه چرا مصنف کسی هست؟ دو تا جواب میتونیم ببینیم، شاید هر دو جواب هم به هم ارجاع داده بشه. یه جواب آسونی که اصطلاحی هم حرف نمیزنیم، میگیم مصنف در وقتی که داشت اقسام رو ذکر میکرد، خب در ذیل اقسام مثالم گفت، البته با گفتن مثال دیگه دینی آسود نمیخواد کلی رو مثال بزنه، ولی چون در وقت تعریف کردن جزئی و کلی ابتدا جزئی رو تعریف کرد، بعد کلی رو بالمقایسه بیان کرد، گفت کلی چون مقابل جزئی است با تعریف جزئی تعریفش روشن میشود. دقت میکنید که کلی رو مستقل قرار نداد، کلی رو متکی کرد به جزئی. تفسیر کلی رو گفت چون کلی مقابل جزئی است، پس اگر تفسیر جزئی این است، تفسیر کلی مقابل این است. به این صورت کلی تفسیر شد. حالا چون در تفسیر چنین کرده، در تمثیل هم میخواد چنین کنه. در تمثیل هم اول به جزئی مثال زد، بعد به اقتضای مقابله مثالهای کلی رو زد و اکتفا نکرد به اون مثالهایی که در ضمن تبیین اقسام گفته بود. چرا؟ چون میخواست مقابله را که در تفسیر افاده کرده بود در اینجا نیز افاده کنه. در تمثیل هم میخواست مقابله رو افاده کنه و بفهماند که در مثال هم کلی مقابل جزئی است، همونطور که در تفسیر کلی مقابل جزئی بود. این توضیح به جواب برای اینکه مصنف تکرار کرد. جواب دیگر که مقدار علمی تر میشه ولی ممکنه به همین جواب اول اجراش بدید اینه که ما وقتی کلی و جزئی رو با هم مقایسه میکنیم دو جور مقایسه داریم. یکی مقایسه معنونها، یکی مقایسه عنوانها. یه وقت شما زید رو با انسان مقایسه میکنید، زید معنون به جزئی است یعنی مصداق جزئی است، انسان معنون به کلی است یعنی مصداق کلی است. یه وقت این دوتا معنون ها رو با هم مقایسه میکنید، یه وقت نه، عنوان جزئی و عنوان کلی، عنوان ها رو مقایسه میکنید، به معنون کاری ندارید. معنون ها رو که خواستید مقایسه کنید، یک معنون تحت معنون دیگره، زید تحت انسانه، مقابله ندارن با هم، اندراج دارن. یعنی زید مندرج تحت، زید مندرج تحت انسانه. این کلی که عبارت از انسانه مشتمل بر این زیده، از یک طرف اندراج، از یک طرف اشتماله، مقابله نیست. ولی وقتی عنوانها رو با هم مقایسه میکنید مقابله میبینید. جزئی که عبارت است از غیر قابل صفت مقابل است با کلی که عبارت است از قابل صفت. عنوان ها با هم مقابل هست، قابل صفت و غیر قابل صفت مقابله. پس عنوانی که یکیش به معنای قابل صفت یکیش به معنای غیر قابل صفت، اون عنوان ها مقابل هست. پس عنوان جزئی و عنوان کلی مقابل هست. بنابراین ما دو جور لحاظ میتونیم به کلی و جزئی داشته باشیم. یکی لحاظ به اعتبار معنون ها، یکی لحاظ به اعتبار عنوان ها. مصنف در وقتی که داشت اقسام رو توضیح میداد و بعد مثال میزد به معنون توجه داشت. دقت کنید چرا عرض میکنم به معنون توجه داشت. چون میگفت شرکت، میگفتش که این کلی شرکت دارد، حالا یا شرکت بالفعل یا شرکت بالامکان یا گفتیم که شرکت بالامتناع، هرچی بالاخره شرکت رو مطرح کرد. شرکت این احتمال از طرف جزئی حساب کنید این اندراج. اونجا که داشت اقسام رو ذکر میکرد و مثال برای اقسام میزد به معنون ها توجه داشت و معنون رو که کلیست گفت مشتمل است یا شریک است یا مشترک است، گفت مشتمل است یا مشترک است، معنون رو میگه. خب اونجا به لحاظ این بود که معنون ها رو مقایسه کند و مقایسه که تمام شد، گفتش که این کلی مستمل است بر این جزئیات، میتواند مستمل باشد یا مستمل هست و اون ولی حالا یا جزئیاتی دارد یا ندارد، ندارد هم ندارد و میتواند داشته باشد یا ندارد و نمیتواند داشته باشد، یا ندارد یکی دارد یا ندارد و بیشتر دارد، این کم هیچی ندارد. این همه توضیحاتی که گفتیم، همه توجه میکنید نظر به این بود که کلی مشترک است و جزئی مندرج است و این همون نظر به معنون ها. ولی وقتی دوباره بگو مثال جزئی و بعد بگو مثال کنی، نظر به عنوان ها داشت، نظر به عنوان داشت، عنوان ها مقابل هم بودن، ایشون در مثال هم کلی رو مقابل جزئی قرار داد، همونطور که در تفسیر کلی رو مقابل جزئی قرار داد، در تمثیل هم کلی رو مقابل جزئی قرار داد. پس در وقتی که داره مثال میزنه به عنوانها توجه داره، در وقتی که داشت توضیح میداد اقسام رو به مثال میآورد به معنون توجه داشت، و چون لحاظ دوتا بود دوبار مطلب رو گفت، دوبار مطلب رو. و کشور نیست، کشور در صورتی است که یک شی دوبار به یک لحاظ تبیین بشه، این میشه کشور. اما اگر یک شی دوبار به دو لحاظ تبیین شد کشور دیگه نیست، همون دو لحاظ جلوی کشور میگیره. پس مثلا یک در اینجا دو لحاظ داشته و لذا کشوری دختر اقولو الجزئی جلدی رسمه هو الحقیقی. تعبیر به رسمه هو رو توجه کنید، نشون میده که این تعریفی که مصنف برای جزئی آورد و همچنین برای مقابلش کلی آورد تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست. بزن یه رسمه هو جزئی که مصنف با تعریف رسمی و تعریف اصلت جزئی حقیقیه، مراد ما جزئی حقیقی نه جزئی اضافی. خواهی از اینجا در حد تقریبا یه خط جزئی اضافی رو باید کلی اضافی رو تبیین میکنه، چون نه که اسم جزئی حقیقی بود مناسب است که جزئی اضافی رو هم تبیین کنه که ما بفهمیم حقیقی چیست اضافی چیست. بعد از اینکه اضافی رو به همین مقدار مختصر تبیین کرد، دوباره برمیگرده به اصل بحث. ما کلی حقیقی رو تقسیم میکنه به 6 قسم، برای 6 قسم مثلا مثال میزنه، بعدا میگه جزئی هم 6 قسم میشه. وقتی کلی 6 قسم شد جزئی هم 6 قسم میشه، که این آخرین بحثی این فصل که شما وقتی رسیم بحث میکنیم. الان بحث وارد شد در اضافی به حقیقی، حالا چه کلی چه جزئی. به مناسبت چون بحث کردیم یه مقداری از جزئی اضافی و کلی اضافی رو همچنین جزئی حقیقی و کلی حقیقی رو توضیح یه خود باره بیم مباحث میشیم، ولی بحث استطرادی است، ولی چون خاطر ترش کرده مطرح میکنم. اولا جزئی اضافی و کلی اضافی باید تعریف بشه به تعریفی که خاطر گفته، بعدا بینشون نسبت بگیره، بین این عناوین نسبت گیری بشه. ما کلی حقیقی و جزئی حقیقی تعریف کردیم، اون دیگه احتیاجی به تعریف مجدد نداره، تعریف شد در عبارت مصنف دیروز خوندیم. اما جزئی اضافی و کلی اضافی تعریف نشد، الان میخوام تعریف کنیم. خواجه میفرماید جزئی اضافی هر اخصی که تحت اعمی مندرج باشد. یعنی اگر شما دو مفهوم داشتید که یکی اخص از دیگری بود، به اون اخص میتونید بگید جزئی. منتها این جزئی بهش میگید جزئی اضافی. چرا؟ چون در این جزئی اضافی قید نمی کنید عدم شرکت رو. در جزئی حقیقی قید می کردیم عدم شرکت رو، گفتیم حتما اشتراکی نباشد و بر افراد کسی قابلیت صرف نداشته باشه، فعلیت که هیچ حتی قابلیت صرف نداشته باشه، این شد جزئی حقیقی. اما جزئی اضافی میگیم نه، کل اخص که بتواند تحت اعم قرار بگیرد جزئی اضافی است، ولی این اخصی که تحت اعم قرار گرفته و به خاطر همین تحت اعم قرار گرفتن اضافی شده، جزئی شده، ولی این خودش کلی باشد قابل صدقات یقینی باشه. میبینید در جزئی اضافی دیگه ما شرط نمی کنیم که قابلیت اشتراک نداشته باشه، قابلیت اشتراک هم داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمی کنه، همین اندازه که تحت اعم قرار میگیره میشه جزئی اضافی. و جزئی اضافی به این ترتیب شامل جزئی حقیقی میشه. جزئی حقیقی اگه تحت اعم قرار گرفت میشه جزئی اضافی. کلی حقیقی هم اگه تحت اعم قرار گرفت میشه جزئی اضافی. و جزئی اضافی افرادش بیشتر جزئی حقیقیه، تو شامل جزئی حقیقی هم میشه تا یه چیزی اضافه بره. خب وقتی جزئی اضافی رو تعریف کردیم، کلی اضافی هم روشن میشه. اون اعمی که تحتش اخصص میشه بعد کلی اضافی. اعمی که تحتش اخصه، اخصی که تحت اعم بود شد جزئی اضافی، اعمی که تحتش اخصش میشه کلی اضافی. حالا انسان کلی اضافی است، چرا؟ چون تحتش اخصی هست. اونه دیگه نمیتونه. وقت کلی اضافی حتما هم تکیه شده چنه با تحتش اخص باشه، چند تا اخص هم باشه یه دونه کافی نیست. هم شما نتونی کلی اضافه بگیری، چون تحتش افراد اخص نیست، یک فرد. شریک الباری نمیتونی کلی اضافه بگیری به خاطر اینکه تحتش افراد نیست، تحتش یک فرد نیست، اینا کلی حقیقت هم کلی اضافه نیست. افراد در اصل هم داره، در طول هم چی؟ طول هم چی همون اندراکه؟ نه، افراد در عرض هم هستن. افراد در عرض هم باید برای کلی اضافی وجود داشته باشه. افراد در طول چون جزئی اضافی هست، اکه اشکال نداره افراد در طول هم داشته باشه، اشکال نداره. ولی خوب مراد افراد در عرض هم هست. این تفسیر جزئی اضافی بود و کلی اضافی به تفسیری که خاطر گفته جزی اضافه این شد کل اخصن یندرج تحت اعم، و کلی اضافه این شد کل اعم یستمل علی الاخص، یستمل علی اخص ها نه یک اخص. اخصن افراد، حالا برای افراد انواع باشن، ولی افراد انسان کلی اضافی ایشون چیزی اضافه نکرده، همین گفته حالا. بله، بعضی گفتن کلی اضافی کلیست که تحتش کلی دیگر باشه، ولی اینجا دقت بکنه این نمیگه. البته خواهده که ایش توضیحی در مورد کلی نداره، کلی اضافی توضیح نمیده، ولی قطف رازی میگه که ثانی هما الاعم الذي يكون تحته اخص، اعمی که تحتش اخص باشه، اخمیتاند و هوبر مشترک بین کثیرین بالفعل، مشترک بین کثیرین بالفعل، مشترک بالقوه نیست که فرق میذاره بین کلی اضافی و کلی حقیقی. بیش از اینم دیگه بیان نمی کنه، اینا قید نمی کنن که کلی اضافی حتما باید تحتش کلی باشه، تحتش افراد باشه کافی میتونه، تحتش کلی رو متبر نمی کنید، در تعریفون نیمده. هر کلی که تحتش اخص باشد می شود کلی اضافی. اونی که شما می فرماید که کلی باشد که تحتش کلی باشد، بخون کلی بالایی نسبت به کلی پایینی اضافی می شود، فقط اضافی می شود. البته در یه لحاظ دیگه کلی حقیقی هم هست، چون تحتش انواعیست قابل استفاده تفسیر کلی حقیقی هم هست. از اول ایشون دیگه قید نمی کنه که حتما تحت کلی اضافی باید کلی باشه، دیگه تحت کلی اضافی باید اخص باشه. حالا مذهبش چیه روشن نیست، چون قید نشده ما از قید نشده مستقیم استفاده می کنیم، اون توضیحی ندازه داریم استفاده می کنیم. دیگه در عبارت که خوندم دیگه عبارت قسم دیدیم، عبارت خاطر که اصلا طبیعی نداره، عبارت قسم که تبیین داشت شرط این که حتما تحت کلی اضافی کلی من داره ازنسه نداره، فقط تحت افراد باشه کافی، تحتش باید کثیرین باشه، کثیرین میخواد کلی باشن، میخواد تحت کلی. این تبیین کلی حقیقی و کلی اضافی و جزئی اضافی. هر دو شون چیز بگید، البته مندرج تحت مفهوم کلی جزئیات خارجیه. بله، اگر شما مفاهیم جزئیات رو بخواد مندرج کنید، اشکالی نداره. از این با که مفهوم کلی بر این جزئیات صدق میکنه، همین میشه، همونطور که وضعیت خارجی همیشه. البته حملش بر وضعیت خارجی روشن‌تره، حملش بر مفاهیم سخته. یعنی مفهوم زید، مفهوم امر، مفهوم بش، اینا رو نمیگن انسان. خود زید، خود بش، خود امر رو میگن انسان. پس مفهوم کلی صدق میکند بر افراد خارجی، نه بر افراد ذهنی. در اگر میخواست بر افراد ذهنی صدق کند، دقیقه کنیسی از میکنند. اگر میخواست بر افراد ذهنی صدق کند، ما یک قسم کلی بیشتر نداشتیم. همه کلیات ما اینطور بودن، کلی حقیقی ما همهشون افراد بالفعل داشتند. این تو ذهن ما افراد زیاده. شما همین قاعده مخمسی که گفتیم، همین شکل کلی که گفتیم، الان چند تا تو ذهنتون تصمیم کنید بدون کلی هم بهش اطلاق کنید. خب یه کلی داره اطلاق میشه بر افراد کثیری که همه تونه موجوده. آخه نمیتونید بگید هیچ فرد موجود نداره. کی میگه هیچ فرد موجود نداره؟ به لحاظ خارجی. پس معلوم میشه کلی باید بر خارجیات صدق کنه. در مفاهیم جزئی ذهنی صدق کنه کافی نیست. البته نمیتونم صدق کنه. چون مفهوم در مفهوم صدق نمی کنه. مفهوم با هم مخالفه. مفهوم در مصداق صدق می کنه. مفهوم با هم مخالفه. مفهوم ها ماهیت های مختلفه. بر هم صدق نمی کنه. حالا به فرض هم بخوان صدق کنن، مراد ما این نیست. چون اگه مراد ما این بود، دیگه کلی نمیتونست این بخصا مشیش کنه تخمیم کنه. کلی فقط یه قسم میشه بگه نمیشه. کلی که میتوان یا دو قسم. کلی که میتوانست داره افراد ذهنی باشد یا داره افراد ذهنی بود. میتوانست باشد یا بود. فقط همین دو قسم بگه. یه قسم دیگه پیدا نمیشه. ولی این که ما میدونیم به شش قسم تخمیم کنیم به لحاظ افراد خارجه. که یا در خارج دارد یا ندارد. اون وقت هم که دارد یا یکی دارد یا بیشتر دارد. اون وقت هم که بیشتر دارد یا متناهی یا غیر متناهی. این همه اقسام که میدیم داره خارجه. پس مفاهیم کلیه اگر میدیم باید مشترک باشن یا مشتمل باشن، یعنی بر افراد خارجی نه بر افراد خارجی. خب از شدم که ما تعریف کردیم کلیه اضافی و جزئی اضافی رو، دو تا تعریف دیگه میخوام برای جزئی اضافی بگم غیر از اونه که خواهده گفته. خواهده جزئی اضافی رو گفت کل اخص یندرش تحت ان یا یقه تحت ان. این دو تا عبارت دیگه هم عرض میکنه که یکیش همین تعریف خواهده است، ممکنه تعریف فرق کنه ولا همین تعریف خواهده است. بله، جزئی اضافی رو عبارت می‌گیریم از ما یکون و اخص من الکلی که خواجه گفته یا ما یندرش تحت ذاتی. ما یندرش تحت ذاتیه که اونم از عبارت خاطر میتونیم استنباط کنیم استخلاص کنیم. یه تعریف که اون چه که مندرج باشد تحت کلی باشیم این جزئی اضافی، چه جزئی حقیقی باشه چه نباشه، اون چه مندرج باشد تحت کلی. همین که الان خواهد
گفت
تحت ذاتی هم گفتن اینجوری تعریف کردن، این دلیل اینطوری تعریف کردن. تعریف اول یعنی دو تا عبارت آوردن، ما یکون اخش منم کلی یا مانده یندر تحت ذاتی. این اولی مشتمل بر همه هست، ما یکون اخص من الکلی یعنی ماینده رو سطح کلی، چه کلی ذاتی باشه چه نباشه. ولی در بخش دومش گفتن ماینده رو سطح ذاتی. ولی شما همون ما یکون اخص من الکلی بگید، ما یکون اخص من الکلی، همین که خواهد گفت. یه تعریف دیگر هست و اون تعریف اینه که ما یمکن ان یقع موضوع ان للکلی فی قضیه موضوع باتن کلیه. اونی که بتونی موضوع کلی قرار بشه، یعنی کلی رو بایش حل کنه. مفاد دفتریف یکیه، نفسشون فرق میکنه. یکی میگه شما، البته تفاوت نتیجه هم دارن بعد هم عرض میکنن. یکی میگه که مایندرش تحت الکلی، یکی میگه ما یحمل علیه الکلی فی القضیه الموجوده. اینا دو لسان هست ولی اشاره به یک مطلب داره. در موجب کلی در قضیه موجب کلی. خب حالا این دو تا تعریف هم در نظر داشته باشید برای جزئی، که یه تعریفی خواجه گفته، یه تعریفش هم دیگران گفته. ترسیرم دو تعریف از نظر محتوا یه فرق نتیجهی داره که اشاره خواهد شد انشالله، از نظر ظاهر هم خود هم متفاوته، ولی باطنه هر دوشون یک مطلب رو دارن تبیین میکنن. خب این مطلب اول ما بود که توضیح کلی حقیقی، کلی اضافی، جزئی حقیقی و جزئی اضافی بود. همین روشن شد، فرقشون و تفسیرشون روشن شد. تفسیر حقیقی ها رو در جلسه گذشته گفتیم، الان یه اشاره کردیم، تفسیر اضافی ها رو الان گفتیم. اینا رو کنار هم بذارید، فرق این چهار تا با هم روشن میشه. حالا میخوام بین این چهار تا یه مطلب جدید میخوام شروع کنیم و بین این چهار تا میخوام نسبت‌گیری کنیم. و این مهمه، نسبت‌گیری بین این چهار عنوان. نسبت‌گیری در نوع کتب منطقی نیامده، در بعضی کتب هم پراکنده آمده. اینا مسئله چی بالاخره به نشانش مد نیست، ولی حالا شاید به درد خیلی چیزه نخوره، ولی بالاخره به نشانش خوره. ببینید ما اگر بخواهیم نسبت گیری کنیم، چهار تا عنوان داریم: توضیح حقیقی، کلی حقیقی، توضیح اضافی، کلی اضافی. هر یک از این چهار عنوان را با سه عنوان دیگر می توانیم مقایسه کنیم و نسبت گیری کنیم. عنوان کلی حقیقی با سه تا، جزئی حقیقی با سه تا دیگر. چون چهار تا عنوان داریم، 12 حالت پیدا می کنیم که دو به دو قابل مقایسه می شوند. یعنی در 12 حالت که در هر حالتی دو تا از اینها دارن با هم مقایسه می شوند. روشن شد که تا 12 تاست دیگه، چون هر یک از این 4 عنوان می توانند 3 مقابل داشته باشند. 4 ستا میشه 12 تا. 12 تا دستگاه دارید که هر در هر دستگاهی 2 تا عنوان از این 4 عنوان با هم دارن مقایسه میشن. این 12 دستگاه رو وقتی طرح بکنید میبینید 6 تاش عکس 6 تا دیگری. حالا طرح میکنید روشن میشه براتون. 6 تاست عکس 6 تا دیگری. پس ما این 12 تا رو تبدیل میکنیم به 6 تا. نسبت بین 6 تا رو که گفتیم 6 تا دیگه نسبتش معلوم میشه. چه فرقی میکنه این طرف نسبت کلی حقیقی رو بذارید، این طرف کلی اضافی رو بذارید، یا برعکسش کنید؟ از نظر نسبتی فرق نمیکنه. بنابراین ما چه بگیم؟ نسبت بین کلی حقیقی و کلی اضافی، یا بگیم نسبت بین کلی اضافی و کلی حقیقی؟ فرقی نمیکنه. بنابراین 6 تا رو که عکس 6 تا دیگه هستن هست. پس ما الان 6 تا دستگاه داریم، میخوام پس بین این 6 دستگاه نسبت سنجی بکنیم. اولین قسم اینه که نسبت بین جزئی حقیقی و کلی اضافی. جزئی حقیقی و کلی اضافی، اینو دقت کنید خودتون هم متوجه میشید. نسبت بینشون تباین کلیه، یعنی هیچ جایی دو تا با هم جمع نمیشه، همه جا با هم افتراق دارن. جزئی حقیقی و کلی اضافی. چرا؟ چون جزئی حقیقی آن است که نتواند بر کسی این صدق کند، کلی اضافی آن است که صدق کند، نه تنها بتواند، فعلیت صدق داشته باشد بر کسی. کلی اضافی فعلیت صدق دارد بر کسی، جزئی حقیقی امتناع صدق دارد بر کسی. فعلیت صدق با امتناع صدق تباین کلی دارد. لذا هیچ وقت ممکن نیست شما یه چیزی پیدا کنید که هم جزئی حقیقی باشه، یعنی صدق بر کسی نتواند بکند، هم کلی اضافی باشه صدق بر کسی بکند، نه بتواند بلکه بکند. ندارید هم چیزی. پس بین جزئی حقیقی و کلی اضافی تباین کلی. این یه قسط همونش. قسم دیگه نسبت بین جزئی اضافی و کلی حقیقی. همین نسبت بین جزئی کلی بود قبلی، منطقه جزئی حقیقی و کلی اضافی. حالا می در این دومی نسبت به جزئی کلیه، اما دو بخش رو فرق میکنه. اونجا جزئی حقیقی بود، اینجا جزئی اضافیه. اونجا کلی اضافی بود، اینجا کلی حقیقیه. الان جزئی اضافی رو با کلی حقیقی میخوام نسبت بگیم. این نسبت نشون چیه؟ به یک لحاظ بینشون عموم مطلقه، به یک لحاظ بینشون عموم منبره. بستگی داره که شما جزئی اضافی رو چطوری تفسیر کنید. به یک تفسیر بین جزئی اضافی و کلی حقیقی عموم مطلقه، به یک تفسیر بینشون عموم منبره. این یه مقداری احتیاطی به دقت رو تراسه کنید. جزئی اضافی رو تفسیر میکنیم به چیزی که میتواند در یک تغییر موجبه کلیه موضوع برای کلی قرار بگیرد. چیزی که میتواند موضوع برای کلی قرار بگیرد، این روی تفسیرش میکنیم، نه اون تفسیری که خواهد گفت، یه تفسیری دیگه. در یک قضیه موجبه کلیه موضوع یک کلی قرار بگیرد، یعنی اون موضوع بشه یک کلی محمول. دقت کنید، جزئی حقیقی، جزئی اضافی که الان یه طرف نسبت ما شامل جزئی حقیقی می شود، شامل کلی هم می شود. این جزئی اضافی هست، جزئی اضافی هست یعنی شامل جزئی حقیقی هم می شود، هم شامل جزئی حقیقی می شود، هم شامل کلی می شود. این یه مطلب. مطلب دیگه این که محمول در جز قضیه موجبه کلیه، در یک قضیه موجبه کلیه محمول میتواند مساوی باشد، میتواند اهم باشد، اخص نمیتونه باشد. در موجبه جزئی محمول میتونه اخص باشه بعد از حیوان انسان، اما در موجبه کلیه محمول حتما باید یا اهم باشد یا مساوی باشد. خب جزئی حقیقی رو، جزئی اضافی رو شما می توانید تحت یک کلی قرار بدید، یعنی تحت کلی قرار بدید منظور این نیست یعنی موضوع برای کلی قرار بدید، تحت کلی اشتباه گفتم، موضوع یک کلی قرار بدید. شما تفسیر رو باید لحاظ کنید، تفسیر این بود که موضوع کلی قرار بگیره، یه تفسیر این بود که تحت کلی قرار بگیره، جزئی اضافی تحت کلی قرار بگیره، اون یه تفسیر دیگه که هنوز بهش نرسیدید. الان داریم بنابر فرضی بحث میکنیم که جزئی اضافی اینطوری تفسیر کنیم که موضوع کلی قرار میگیره، نه تحت کلی، موضوع کلی. فرق هم میکنه ها، چون موضوع کلی قرار میگیره ممکنه مساوی با کلی باشه، اما تحت کلی قرار میگیره حتما باید بیشتر از کلی باشه. فرق میکنه این دوتا. وقتی میگیم موضوع کلی قرار میگیره، خب کلی که محمول بروش ممکنه مساوی با خودش باشه، اما وقتی میگیم تحت کلی قرار میگیره حتما اون محمول باید اضافه داشته باشه و این باید اخص از اون باشه. این دو تا تفسیر با هم فرق میکنن. وقتی میگیم تحت کلی قرار بگیره یعنی از اون کلی پایین تر باشه، ولی وقتی میگیم موضوع کلی قرار بگیره لازم نیست پایین تر باشه، میتونه پایین تر باشه، میتونه مساوی باشه. و همین هم مهمه. حالا فرقی که میذاریم در نسبت به در یه وقت اون خصوص مطلق درست میکنیم، در یه وقت اون خصوص نبرد درست میکنیم، به خاطر همین چیزه. یعنی به خاطر اینکه تحت کلی قرار گرفتن با موضوع کلی قرار گرفتن فرق میکنه. حالا دقت کنید، ما یک بار جزئی اضافی رو که حقیقی هم هست تحت کلی حقیقی قرار داد، یک بار جزئی اضافی رو که کلی است تحت کلی حقیقی قرار داد. توجه میکنی چه ارز میکنی؟ یه بار جزئی اضافی رو که جزئی حقیقیست مثل زد تحت کل قرار میدیم، یک مورد. مورد دوم، جزئی اضافی رو که کلیست ولی اخص از محمول موضوع این محمول قرار میدیم. بازم مثل که اشتما گفتم لفظ تحت نباید میابردم، ولی تحت یعنی موضوع. دوباره میگم، یک بار جزئی اضافی رو که جزئی حقیقی هست موضوع برای کلی قرار میدیم، یک بار جزئی اضافی را که کلیست ولی اخص از محمول موضوع برای محمول قرار میدیم، یک بار جزی اضافی رو که کلی و مساوی با محمول است موضوع محمول دارم، فقره شد که محمول و موضوع بتونن مساوی باشه. پس سه تا فرض داریم برای جزی اضافی، سه تا فرض داریم برای جزی اضافی. یک جزی اضافی که جزی حقیقی است و کلی برش همه میشه، یک جزی اضافی که کلی است و محمول کلی تر و روح هم میشه، یک جزی اضافی که کلی است و محمول مساوی برش هم میشه. این هر سه جزی اضافی هم فقرش و جزی اضافی عبارت از این باشد که موضوع کلی قرار میگیره و در هر سه بیدیم موضوع کلی قرار میگیره. پس یک جزی اضافی اما کلی هست. در دو مورد از این سه مورد کلی حقیقی میتونه بیاد. یکی اونجایی که موضوع ما کلی باشد و اخص از محمول، یکی اونجایی که موضوع ما کلی باشد و مساوی با محمول. در این دو کلی حقیقی رو دارید، اما در جایی یعنی کلی حقیقی با جزئی اضافی جمع شد، اما در جایی که جزئی اضافی شما جزئی حقیقی باشد. یه مورد این بودی که یه مورد این بود اونجا دیگه کلی حقیقی نمیاد. پس جزی اضافی شامل سه مورد میشود، کلی حقیقی شامل دو مورد میشود. این جزی اضافی اهم شد، کلی حقیقی اخر شد، به نشون رابطه اون خصوص مطلقه. این بنابراین که شما جزی اضافی رو عبارت بگیرید از موضوع کلی، نه مندرجه تحت کلی. موضوع یک محمول کلی، موضوع یک محمول کلی اصلا این ستاست، در حالی که کلی طبیعی دو قسمش شامل میشه، نه سه قسمش. کلی حقیقی، کلی حقیقی سه قسم شامل میشه ولی جزئی دو قسم شامل میشه ولی جزئی اضافی سه قسم شامل میشه. پس جزئی اضافی اکثر موردن هست و کلی حقیقی اقل موردنه، یکی اهم یکی اخر سه قسم خصوص مطلق. این روشنه. این در صورتی است که ما یکی رو تحت جزی اضافی تفسیر کنیم به ما هوبل موضوع کلی، اما اگر تفسیر دیگر انتخاب کردیم جزی اضافی شد عبارت هست ما هوبل اخص مرد کلی، دیگه اون جزی اضافی که مساوی با محمول است جزی اضافی گفته نمیشه، چون باید مندرج شود، باید اخص باشد، باید تحت یه چیزی برود، الان تحت نرفته بلکه مصابیه. حالا توجه کنید، جزئی اضافی یک موردی رو شامل می شود که کلی حقیقی شامل می شه و اون جزئی حقیقیه. جزئی اضافی شامل جزئی حقیقی هم می شه، چون جزئی حقیقی هم مندرج تحت کلی، جزئی اضافی مندرج تحت کلی. جزئی اضافی شامل جزئی حقیقی می شود در حالی که کلی حقیقی شامل جزئی حقیقی نمی شود. اینجا ماده افتراق از طرف جزئی اضافی است. کلی حقیقی شامل اعمال کلیات، اعمال کلیات می شود، کلی حقیقی شامل اعمال کلیات می شود در حالی که جزئی اضافی شامل اعمال کلیات نمی شود. چرا؟ چون جزئی اضافی داره تعریف میشه به ماهو تحت کلی، اعمال کلی ها تحت ایچی نیست و جزئی اضافی نیست و جزئی حقیقی هست. یه جاهایی هم داریم که هم جزئی حقیقی فکر میکنه هم جزئی اضافی فکر میکنه هم کلی حقیقی فکر میکنه، اینجایی که کلی باشد ولی اعمال کلی ها نباشد، جزئی اضافی هست چون تحت یک کلیه، کلی حقیقی هم هست که قابل اشتراکی، قابل صدق و تفسیری. پس توجه میکنید که بنابراین تفسیر دوم جزئی اضافی ماده افتراق پیدا میکنه، کلی حقیقی هم ماده افتراق پیدا میکنه، هر دو ماده شما پیدا میکنن. پس این شما خصوص نمبر چیه؟ این شما خصوص نمبر دوباره این تیکر عرض میکنه تکرار داریم شما این مطلب درست گفتیم. جزئی اضافی آن است که تحت یک کلی مندرج باشد با این تفسیر، جزئی اضافی شامل اعم الکلیات نمیشه، چون جزئی اضافی تحت کلی مندرج است و اعم الکلیات تحت هیچ کلی مندرج نیست. پس اعم الکلیات جزئی اضافی نیست ولی کلی حقیقی هست، مثل شی. اعم الکلیات مثل شی که بر همه چیز میتونه شد کنه، بر ممکنه واجب همیشه. پس اعمال کلیات جزئی اضافی نیست یعنی کلی حقیقی هست، یه ماده افتران جزئی حقیقی تحت کلی مندرجه، پس جزئی اضافی هم هست اما قابل استدلال تفسیری نیست، پس کلی حقیقی نیست. این هم یه ماده افتران دیگه که کلی جزئی حقیقی هست، جزئی اضافی هست ولی کلی حقیقی نیست. این دو ماده افتران رو داریم، ماده اجتماع هم زیاد داریم، چند جزئی اضافی باشه هم کلی حقیقی باشه، این هم قابل صدق و جسدی باشه هم خودش کلی مندرجه تحت کلی باشه، کلی باشه مندرجه تحت کلی، این هم کلی حقیقی است هم جزی اضافی است. پس بین جزی اضافی و کلی حقیقی بنابراین تفسیر دوم اون خصوصا من بحث برخواه شد. خب دو طور تا حالا نشتر فیلی شد. سومی، سومی نسبت بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی. اون دو تای قبلی که گفتیم خوب توجه کردید جزئی و کلی با هم سنجیده می شدن، منتها وصفشون عوض شد. در بار اول جزئی حقیقی با کلی اضافی سنجیده شد، در بار دوم جزئی اضافی با کلی حقیقی سنجیده شد، ولی یک طرف جزئی بود یک طرف کلی بود. حالا در این سومی هر دو طرف جزئی است، در چهارمی هر دو طرف کلی است. حالا اینا می‌رسیم درست میشه. در این سومی هر دو طرف جزئی هم، یعنی جزئی اضافی با جزئی حقیقی میخواستن که بشه، بینشون میخواستن مستقل، بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی میخواستن مستقل. جزئی حقیقی فقط شامل اونجاییست که قابل صداقت نفیری نباشه، یعنی جزئی اضافی هم شامل اونجاست هم شامل جاییست که قابل صداقت نفیری باشد، منتها حالا یا موضوع یک محمول عام قرار بگیره یا مندرج تحت عام قرار بگیره فرق نمی کنه، چه موضوع بشه چه مندرج بشه بالاخره جزئی اضافی بیشتر داره. اگر بخواد مندرج باشه اعمال کلیات شامل نیست، اگه بخواد موضوع باشه اعمال کلیات هم شامله. حالا چه شامل اعمال کلیات باشه چه نباشه بالاخره کلیه دیگر شامل میشه، وقتی کلیه دیگر شامل شد با جزئی حقیقی از جزئی حقیقی اهم میشه، چون جزئی حقیقی دیگه هیچ شاملی کلی نمیشه. اما جزئی اضافی هم شامل جزئی حقیقی میشه هم شامل خیلی کلیات میشه، یا شامل همه کلیات میشه یا شامل خیلی کلیات میشه، واسه ببینیم چه چطوری تفسیرش کنیم، یا همه کلیات شامل میشه یا همه کلیات غیر از اعمال کلیات شامل میشه. هر جزئی اضافی هم چند تا مورد داره ولی جزئی حقیقی یه مورد داره، پس جزئی حقیقی میشه اخص جزئی اضافی میشه اهم، بینشون اون خاص مطلق. این هم روشنه، این سومی داشت. اما چهارمی داشت، دوتا کلی ها با هم سنجیده میشه، یعنی کلی حقیقی با کلی اضافی، دوستان بینشون خصوصی مطلقه. چرا؟ از اون قاعده که از خارج از کردم اول و اوائل و بس استفاده میکنه، اینطور میگیم، میگیم کلی حقیقی آن است که قابل صدق و کثیر باشد، چه فعلیت صدق داشته باشد چه نداشته باشد، ولی کلی اضافی اون که فعلیت صدق داشته باشد. پس کلی اضافی مواردش کمتر میشه چون مشروط به فعلیت صدقه، ولی کلی حقیقی مواردش بیشتر میشه چون هم میتواند اونجایی که فعلیت صدقه شامل بشه هم اونجایی که قابلیت صدقه شامل بشه، در حالی که کلی اضافی اونجایی که قابلیت صدق بود شامل نمیشه. پس کلی اضافی افراد کمتری پیدا میکنه و کلی حقیقی افراد بیشتری پیدا میکنه، یعنی کلی حقیقی میشه اهم و کلی اضافی میشه اخص، رابطه بینشون خاصه مطلق. اینم روشن. بنابر قولی که شما فرمودید که حتما کلی اضافی باید کلی باشد، باید تحت کلی باشد، نه این فرمی میکنه نه شما ها کلی اضافی بله. بنابر این که کلی اضافی تحتش باید کلی باشه، اون وقت اینشون چی میشه؟ خاطر مثلا کلی حقیقی قابلیت رو دارد، کلی اضافی هم قابلیت هم فعلیت مثلا مخصوص مطلقه، ظاهرا برای مخصوص مطلقه بله. اما پنجمی بله کلیه حقیقی رو هم جنس چون هم با فعلیت صفت میکنه، هم با قابلیت صفت میکنه، برخلاف اضافی که فقط با فعلیت صفت میکنه. یعنی اضافی شرط دارد و حقیقی شرط ندارد. اونی که شرط نداره مطلق دیگه. اما پنجم و بعدم ششم، پنجم میرفت نسبت بین حقیقی هاست در قسم سوم، نسبت بین جزئی ها بود در قسم چهارم، نسبت بین کلی ها بود در قسم پنجم، نسبت بین حقیقی هاست در قسم ششم، نسبت بین اضافی هاست. نسبت بین حقیقی یعنی کلی حقیقی و جزئی حقیقی، یکی کلی یکی جزئی، یعنی هر دو حقیقی، کلی حقیقی و جزئی حقیقی، نسبت بینشون تباییده. چرا؟ شما مقابل همه دیروز گفتیم تقابل عدم ملکه دارن، دو چیزی که تقابل عدم ملکه دارن هم جمع نمیشن، تو متقابلن جمع نمیشن، وقتی جمع نشدن دیشون تباین کلی، یعنی هیچ مورد اجتماع ندارن، همش مورد اختلاف دارن. هر کلی طبیعی عبارت بود، کلی حقیقی عبارت بود از قابل است، جزئی حقیقی عبارت بود از غیر قابل است، غیر قابل است و قابل است جمع نمیشه، پس نمیشون همیشه تباین کلی. این پنجمی هم راحت. اما ششمی نسبت بین جزئی اضافی و کلی اضافی، کرده اضافی یعنی که جزئی یک کلی، این نسبت فرق میکنه. ببینیم تفسیر جزئی اضافی چیه، همون دو تفسیر رو دوباره باید بیاریم ببینیم تفسیرشون چه تفاوتی به هم دارن. این که از کردن تفسیرها با هم نتیجه مختلف میدن، اینجا داره نتیجه روشن میشه. بنابراین که ما بگیم جزئی اضافی نیست که بتواند موضوع قرار بگیرد، نه بگیم تحت کلی، بگیم موضوع قرار بگیره برای محمول کلی. اگر اینطوری بخوام تفسیر کنیم، رابطه بین جزئی اضافی و کلی اضافی اون خصوص مطلقه، چون جزئی اضافی شامل می شود سه مورد رو. جزئی اضافی که قرار شد بتواند موضوع محمول کلی قرار بگیره، سه قسم شامل میشه. یکی جزئی حقیقی رو شامل میشه، یکی کلی را که اعمال کلیات نیست، سوم کلی رو که اعمال کلیات، یعنی چیزی میتواند موضوع اعمال کلیات قرار بگیرد و خودش هم اعمال کلیات باشد. مثل ممکنه آن با شی مساویه، شی شامل واجب ممکن میشه، ممکنه آن شامل هر دو میشه، شی شامل ممکنه و غیر این هم میشه، ممکنه هم میشه، ممکنه آن هم همیتون، این هر دو اعمال کلیات هست. حالا شما ممکنه آن رو موضوع قرار بدین، شی رو محمول قرار بدین، این ممکنه آن میشه جزئی اضافی. پس جزئی اضافی سه قسم داره، یکی جزئی حقیقی، یکی کلی که اعمال کلیات نباشد، یکی کلی که اعمال کلیات باشه، چون بر هر سه صادق است که میتواند موضوع یک کلی قرار بگیره، با توجه به اینکه محمول میتواند مساوی باشد با موضوع و میتواند اعم باشد از موضوع، قاعده رو حفظ کنیم. اما کلی اضافی. کلی اضافی عبارت است از کلی که بالفعل تحتش تفسیرین باشد. پس اعمال کلیات شامل میشه کلیات دیگری هم که تحتشون افراد شامل میشه ولی جزئی حیات شامل نمیشه. کلی اضافی جزئی حیات شامل نمیشه، در حالی که جزئی اضافی جزئی حیات هم شامل میشه. پس کلی اضافی دو فرد داره، جزئی اضافی سه فرد داره. یعنی جزئی اضافی اکثر افرادانه، کلی اضافی اقل افرادانه، یکی عامه یکی خاصه، بینشون خصوص مطلقه. اینم باشه. اما اگر تفسیر کردیم ما جزئی رو، جزئی اضافی رو به ما یندرس تحت کلی، به ما یندرس تحت کلی، بین جزئی اضافی و کلی اضافی اون خود منبرز میشه. یعنی دو ماده افتراق پیدا میکنه یه ماده شما. حالا توجه کنید، ماده افتراق جزئی اضافی اون جزئی حقیقی است که جزئی حقیقی چون مندرج تحت کلی است جزئی اضافی هست، ولی کلی اضافی نیست. تو کلی اضافی عبارت بود از این که افراد کسی تحتش باشه، تحت جزئی حقیقی که افراد کسی نیست. پس جزئی حقیقی جزئی اضافی هست ولی کلی اضافی نیست. این ماده افتراق از طرف جزئی اضافی. اما کلیات کلی اضافی هست جزئی اضافی نیست، چون تفسیر کردیم جزئی اضافی رو به مایندرج. اما کلیات مایندرج نیست، تحتشیدی مندرج نیست. پس اعمال کلیات جزئی اضافی نیست، ولی کلی اضافی اصلا تحت او افراد هم برسید. خودی ماده اجتماع هم اصلا ماده اجتماعشون هم کلیات معمولی که هم جزئی اضافی هستن هم کلی اضافی هستن. یعنی شما خواستن نیست نو بسید کلیاتی که کلی حقیقی باشن، کلی حقیقی که افراد کثیر ندارد، قابلیت صدق و کثیرین دارد، اگر تحت کلی مندرج باشد او هم می شود جزئی اضافی که کلی اضافی نیست. اون هم میشه ماده افتراق دیگه. ولی ماده افتراق ممکنه مختلف باشه. ما رو یه دونه شو گفتیم، یه دونه ماده افتراق داشته باشه کافیه. پس رابطه یه بینه این چهار عنوان، نسبت بین این چهار عنوان با این توضیحاتی که داده شد معلوم شد. بین این چهار عنوان با این توضیحاتی که داده شد رابطهشون معلوم شد. معلوم شد که در بعضی جا تباین کلی، در دو جا تباین کلی داشته، در بعضی جا آن خصوص مطلقه، در بعضی جا آن خصوص مطلقه. خب این یه توضیحی بود در مورد کلی و جزئی که حقیقی که اضافی. خواهده هم اینا رو گفته، فقط نشتگیری نشتگیری من از این تطبیق میکنم. اصلا این بحث استطرادی بود، البته بحث استطرادی جا نداشت که اینا رو طول بکشه، ولی چون این مبحثش مبحث مهم بود در نوع کتب منطقی نیامده بود، من ترجیح دادم که عرض میکنم. اقولو الجزئی الذی رسمه هو الحقیقی، جزئی که مصنف ترسیم کرده و به عنوان رسم تعریف کرده حقیقی است، و اضافی اینچنین تعریف میشود هو کل اخص که یقع تحت اهم، هر اخصی است که تحت اهم واقع شود، یعنی مندرج شود تحت اهم. ولو کان اون اخص، کان زنش اون اخص برمیگرده، ولو اون اخصی که تحت یک اهم داخل می شود کلیه به معنی اول، یعنی کلی حقیقی باشه. به معنی اول این حقیقی، به معنی ثانی یعنی اضافی. ولو اون اخصی که میخواهد تحت اهم قرار بگیرد و به این جهت کلی اضافی شود، ولو کلیه به معنی اول یعنی کلی حقیقی باشد، که هم کلی اضافی هم کلی حقیقی. کل انسان تحت حیوان، مثل انسانی که تحت حیوان میدود که خودش کلی حقیقیه، انسان کلی حقیقیه از این جهت که قابل صدق و کثیرینه، ولی از این جهت که تحت حیوان یعنی تحت یک کلی واقع شده و اخص من الحیوان است، از این جهت میشه کلی، میشه جزئی اضافی. جزئی اضافی است ولو کلی حقیقی است. این معنای جزئی حقیقی بود و جزئی اضافی. جزئی حقیقی رو مصنف در متن گفته بود، جزئی اضافی رو ما آوردیم. حالا میگیم و یقابل هما الکلی به معنیه مقابل این دو جزئی کلی به هر دو معنا، یعنی به معنای حقیقی یا به معنای اضافی. کلی حقیقی مقابل است با جزئی حقیقی، کلی اضافی مقابل است با جزئی اضافی. تقابلاشون هم گفتیم، بعدم نسبت گیری هم کردیم، تمام شد. همین مقدار خواجه در وارد کلی و جزئی اضافی بحث کرده، بیشتر دیگه بحث نشده، دوباره پرداخته به بحث در همون کلی حقیقی که مورد بحث مصنف بوده. مصنف گفتیم که کلی رو به سه قسم تقسیم کرده و مثال آورده، خواجه داره به چهار قسم، به شش قسم تقسیم میکنه و برای هر شش قسم مثال میره. ما این شش قسم و مثالاشو عرض میکنیم، بعدش هم بیان میکنیم که در عبارات مصنف هم میتونیم این شش قسم رو جستجو کنیم، اگرچه عبارات مصنف صریح در این شش قسم نیست ولی مشتمل بر این شش قسم هست. اما این شش قسم میگیم که کلی یا در کثیرین موجود می شود، موجود می شود یعنی صدق بالفعل می کند. در کلی حقیقی ما قابلیت صدق و کافی دونستیم، فعلیت صدق رو لازم ندونستیم. ولی اگه بخوام قابلیت صدق رو نگاه کنیم، همه کلی ها یک قابلیت صدق دارن، پس کلی ها قسم شده نمی شه. ما به لحاظ فعلیت صدق می خواهم تقسیم کنیم، چون به لحاظ فعلیت صدق میخوام تقسیم کنیم، کلی باید یوجد در افرادی، نه قابل وجود در افراد باشد، یوجد در افرادی. لذا خواهده اونی تغییر به یوجد میکنه، چون این تقسیم به لحاظ فعلیت صدق است. ولی اگه به لحاظ قابلیت صدق حساب کنیم، همه کلی ها قابلیت صدق دارن تقسیم دیگه نمیشن، یک قسم کلی میشن نداریم و اونی که قابل صدق باشن. بخواد فعلیت صدق رو ملاحظه کنید، اصلا مختلف میشه، یعنی بعضی ها فعلیت صدق دارن بعضی ها ندارن، وقت باید توضیح داده بشه و تقسیم بشه. خواهده داره به فعلیت صدق نظر میکنه و باید هم نظر کنه، بله تقسیم ممکن نیست. چون به فعلیت صدق نظر میکنه، کلمه یوجد آورده، نه که قابل وجود است بلکه یوجد موجود میشه. خب حالا این سه قسم داریم، کلی یا موجود است در افرادش، در افرادی، یا موجود است در یک فرد، یا موجود هست در هیچ فرد. موجود است در هیچ فرد غلطه، ولی خب من که همه هم باشه با عبارت یه هست لده، یا موجود نیست در هیچ فرد. پس یا موجود است در کثیرین، یا موجود است اما نه در کثیرین، در یکی، یا اصلا در هیچی موجود نیست. میشه ستا هر کدوم از این ستا رو دخش میکنه. قسم اول که موجود است در کثیرین، تقسیمش میکنیم به دو قسم، یکی کثیرین نامتناهی، یکی کثیرین متناهی. همین کلی یا داره که دارای افراد بالفعل است، یا اون افراد بالفعل است نامتناهی هست، یا افراد بالفعل است متناهی هست. برای افراد بالفعل نامتناهی مثال میزنیم به انسان، در طبق نظر فلاسفه نه متشلمی. متشلمی این انسان رو محدود میدونه، فلاسفه انسان رو نامحدود میدونه. این فلاسفه میگن از ازل خلق انسان شروع شد و تا ابد هم ادامه داره، قطع نمیشه. بنابراین انسان ها رو بخوای بشمونی نامتناهیه، نه از ازل شروع شدن تا ابد هم ادامه داره، یعنی نه اول دارن نه آخر، چیزی که اول آخر نداره نامتناهیه. متشلمی میگه نه، متشلمی میگن از یه زمانی خلقت انسان شروع شد و یه زمانی هم ختم خواهد شد. در این محدوده ولو محدوده طولانی انسان هایی خواهند آمد، هم انسان هایی که در یه محدوده معینی بیان دیگه نامتناهی نیستن، متناهی. بنابر نظر متکلم این انسان متناهی است، ولی بنابر نظر فلاسفه انسان نامتناهی است. مثلا نه انسان نامتناهی در یه زمان با هم جمع بشن، در طول من الازل الى الابد میاد، انسان نامتناهی در یه زمان نمیتونه جمع بشه، یعنی در طول از کده من الازل الى الابد میاد. خب مثال زدیم برای کلی که قابل صدق و کثیرین و کثیرین انسان نامتناهی است. مثال دوم، کلی که قابل صدق و کثیرینه و کثیرینش هم موجودن ولی نامتناهی نیستن، بلکه متناهیان مثل کواکب. کواکب رو قدیمی ها رصد کردن، خواجان در یکی از نوشته‌هاش داره که 500 خورده ای هستن، یعنی به 510 نمیرسه، 500 خورده ای. این از با چشم غیر مسلح دیدم به شما دن شده 500 خورده ای، حالا که دیگه از میلیارد ها گذشته. اصلا یه قابل شمارش نیست، قابل شمارش نیست. نامتناهی من قابل شمارش نیست، نه نامتناهی من اینکه اول آخر نداره، بالاخره یه جا اول آخر داره، اونا نمیشه نامتناهی واقعی دید. نامتناهی به نظر ما نامتناهی من این که حتی نمیشه شماردشون، چون نامتناهی دو معنی داره. یکی نامتناهی به لحاظ ما این نمیشه شمارد، یکی نامتناهی واقعی اینکه اول آخر نداره. انسان به لحاظ به نظر فلسفه نامتناهی واقعیه. عقول رو که گفتن کثیرن، گفتن نامتناهی هن، ولی نامتناهی به لحاظ ما یعنی ما نمیتونیم بشمونیم، به خدا بگیم میشونه، اول آخرش میدونه. انسان اول آخر نداره که اصلا خدا بشمونه، نامتناهی واقعیه. اما عقول گفتن، اونه که گفتن عقول نامتناهی هن، مثل مشهد که میگن عقول ده تاست، ولی اونه که گفتن عقول نامتناهی هن متقدم به نامتناهی به این معنا که قابل شمارش نیستن، نه اول آخر ندارن. ولی خود شیخ اشتاق که قائل به عدم تناهیست میگه صادر اول داریم با نور خیلی قوی، صادر آخری داریم که آخرین عقل طولی ماست که نمیتواند، نورش اینقدر ضعیف است که نمیتواند باعث منور شدن نور دیگر شود و از خودش نوری مشتق کند و عقل دیگری که طولیست بعد از خودش به وجود بیاورد. اون آخرین عقل است، اون اولین عقل، پس اول آخر قائله، اونچه از بس کسی هم قابل شمارش نیست. خب حالا در اینجا فواکر رو گفتن که الان امروزه میگن نامتناهیه، نامتناهی یعنی ما نمیتونیم بشونیم. برای قدیمی هم میگفتن نه نامتناهی نیست، بلکه متناهیه، 500 خورده هم از سیده رو تمیم میکنن. این درست کنه. قسم سوم کلیست که از او یک فرد وجود گرفته. این به دو قسم تقسیم میشه. یک فرد وجود گرفته در حالی که فرد دیگر ممکنه وجود نیست، یا یک فرد وجود گرفته در حالی که فرد دیگر و کثیرین ممکنه وجود هست. اینو هم توضیح دادم هم مثال دادم، مثل شمس. هر دو رو مثال میدونیم به شمس. برای قسم اول که یک فرد وجود گرفته و افراد دیگر ممکنه وجود نیستن، مثال میزنیم به شمس در نزد کسی که اجازه نمیدهد شمس دیگر را، وجود شمس دیگر را. و برای قسم دیگر که عبارت از این است که کلی که دارای یک فرد است و فرد دیگرش موجود نشده ولی میتواند موجود بشه، باز مثال میزنیم به شمس. بنابر قول کسانی که میگویند میتوانیم شمس دیگری داشته باشیم، هر دو عرض کردم قبلا، گفتم این دو تا مثال، یه مثال برای هر دو مورد هست، اونتا با اختلاف معنا. این تمام شد. قسم سوم بگیم که قسم اول دو قسمش کردم. قسم اول این بود که کلی فعلیت صدق داشته باشه، افراد کثیره داشته باشه. ما گفتم افراد کثیره یا متناهی یا نامتناهی. قسم دوم دو قسم شد. قسم دوم این بود که کلی یه فرد داشته باشه، دو قسم شد، که یک قسمش این بود که فرد دیگه ممکن نباشه، یا قسم دیگه بود که فرد دیگه ممکن باشه. حالا وارد قسم سوم میشیم که اونم دو قسم کنیم، مجموعاً وقت میشه 6 تا. قسم دوم اینه که کلی ما قابل صدق باشد ولی فعلیت صدق نداشته باشد، نه بر کثیرین حالا نه حتی بر واحد، یعنی هیچ فردی نداشته باشد، هیچ فردی نداشته باشد ولی قابلیت صدق داشته باشد، چون قابلیت صدق داره کلی حقیقیه، ولی فعلیت صدق نداره. فعلیت صدق نداره یعنی نه بر کثیرین نه حتی بر واحد. این هم درست میشه، یا هیچ فردی ندارد و میتواند کثیرین داشته باشه، مثل همون شکل کردی که گفتیم، یا هیچ فردی ندارد و نمیتواند هیچ فردی داشته باشد تا چه برسه کسی این نفس های کلواری. یعنی قسم دوم و قسم سوم رو یک جور تقسیم کردیم. دقت کردید؟ قسم دوم این بود که یه فرد دارد، قسم سوم این بود که هیچ فرد ندارد. ما هر کدوم از این قسم دوم و سوم رو اینجوری تقسیم کردیم، یه فرد دارد و میتواند فرد دیگر داشته باشد یا نمیتواند. دوباره گفتیم که هیچ فرد ندارد و میتواند فرد داشته باشد یا نمیتواند. یعنی قسم دوم رو تقسیم کردیم، قسم سوم هم به همون نفس تقسیم کردیم. وقت سه قسم پیدا شد، هر کدوم به دو قسم تقسیم شدن، مجموعاً شد 6 قسم. 6 قسم مثال هم زده شد. حالا فقط مونده که بیان کنیم، فقط مونده بیان کنیم که مصنفان 6 قسم گفتید. من قبل از اینکه عبارت خواجه رو بخونم این مطلب رو بیان میکنم. به عبارت مصنف توجه کنید، مثال 3 قسم گفت. قسم اول این بود یکون و مشترشن فی، یکون و مشتر اصلا فیه بلفل، یعنی داره قسم اول میگه. از این سه قسمی که دارم از کردن داره قسم اول میگه، یعنی افراد بلفل داشته باشه. اون وقت ما اینو به دو قسم تقسیم کردیم، افراد بلفل اشیاء متناهی یعنی اما متناهی مستند دیگه. تقسیم دوم عرضه نشد، فقط هم تقسیم اول گفته، قسم اول گفته، تقسیمش به دو قسم رو زمینن گذاشته. قسم دومش نگاه کنید، گفته یکون و هیچ فرد ندارد، هیچ فرد ندارد و میتواند، بله میتواند. قسم دوم اینه که میتواند فردی داشته باشد. این که میتواند فردی داشته باشد به دو قسم تقسیم میشه. میتواند فردی داشته باشد در حالی که یکی دارد، کشم سنده من یجب به وجود شمس آخره رو، یا میتواند فردی داشته باشد در حالی که یکی ندارد که شکل کره کفلی. دقیق میدون چی شد؟ ما گفتیم که قسم دوم ما این بود که یه فرد دارد. وقتی میگفتیم یا ممکن است فردی دیگر داشته باشد، افرادی کسی داشته باشد، یا ممکن نیست. مصنف قسم دوم رو اینطور قرار داده، اونی که میتواند کثیرین داشته باشد، اونی که میتواند کثیرین داشته باشد، یا دارای یک فرد است یا دارای هیچ فرد است. پس این دو قسم توی عبارت مصنف درست. اما قسم سوم، قسم سوم گفت نمیتواند فرد دیگر داشته باشد. مصنف گفت نمیتواند فرد دیگر داشته باشد، نمیتواند فرد دیگر داشته باشد، یعنی این که یه فرد داشته باشه که یکی داشته باشه، یه فرد داشته باشه مثل شمس اندم الله یا زبر شمس دیگر رو، هیچ فرد نداشته باشه مثل شریک الباری. دقت میکنیم که مصنف هم سه قسم گفت، هر کدوم از سه قسم به دو قسم تقسیم میشن، پس مصنف شش قسم گفته. منتها اون تقسیم ثانوی رو که تقسیم هر یک از این سه قسم به دو قسم است، اون طبیعی نشده و الا عبارتش مشتمل به هر شش قسم است. و قومون قسم الکلی را الى اقسام سته، به اون که چنین گفتن، کلی یعنی کلی حقیقی را، به انقالو اما ان یوجد فی کثیرین او فی واحد او لا یوجد اصلا. سه تا صدا، اما ان یوجد فی کثیرین او فی واحد فقط او لا یوجد اصلا. سه صدا فی کثیرین رو تقسیم میکنید، غیر متناهی او متناهی. از قسم اول به دو قسم تقسیم شد که یا کثیرین است غیر متناهی مثل انسان، یا متناهی مثل کواکب. قسم دو و سه مونده، چون قسم دو و سه هر دو به یه نفس تقسیم میشن، خواجه یک بار تقسیم کرده، قسم اول رو جدا تقسیم کرد، قسم دو و سه رو جدا تقسیم میکنه، چون قسم دو و سه مثل هم تقسیم میشن. ولی اخیران یعنی اونی که فی واحد فقط موجود است، یا لا یوجد اصلا یعنی اصلا فرد موجود ندارد، دو قسمه. یا یمکن وجود هما فی کثیرین، یا لا یمکن. اون هم که لا یمکن، نه این که مفهومش ممتنع باشد از کثیرین، بلکه به سبب غیر المفهوم، عدم امکان و امتنا از ناحیه سببی غیر از مفهوم اومده، که اینا توضیح دادم قبلا و روشنه که این عبارت بر چی میگه. چون در عبارت در تعریف ما این بود که نفس مفهوم امتنا داشته باشد، الان میگه نه، نفس مفهوم امتنا ندارد، سبب دیگری امتنا رو ایجاد کرد. و امثلت ها شد شیش قسم. قسم اول تصمیم شد به دو قسم، که در همون بعد از ذکر قسم اول هر دو قسم گفت، قسم دو و سه هم تصمیم شدن هر کدومشون به دو قسم، که بعد از ذکر هر دو اون دو تا قسم گفت، مجموعه شدن شیش قسم، هر کدوم از سه قسم بلند دو قسم جمع کردیم شدن شیش قسم. حالا شیش تا مثال میکنم به امثلت ها. ال انسان مثال است برای کلی که افراد کثیر دارد و اون افراد کثیر نامتناهی هست. ول کواکب مثال است برای کلی که افراد کثیر دارد و اون افراد کثیر متناهی هست. و شمس اندمن یجب بزن نظیرها مثال است برای کلی که یک فرد دارد و میتواند فرد دیگر داشته باشد. دوباره یکی دیگر هست، شمس اندمالله یجب بزن نظیرها، اینو نگفتی. مثال است برای کلی که یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشد. نه دیگه، مثال به شمس نده، مثال به اله داده، مثال به اله داده که یک فرد دارد، کلی اله هم، اله هم کلیه، یک فرد دارد و نمیتواند بیشتر داشته باشه، منطقه نمیتواند به خالبه خارج. این هم مثال چهارم. والکرت المذکوره و شریک الباری، هر دو مثال برای کلی که هیچ فرد ندارد. اولی مثالش برای کلی که هیچ فرد ندارد و میتواند کثیرین داشته باشد، دومی مثالش برای کلی که هیچ فرد ندارد و اصلا نمیتواند فرد داشته باشد. و فیما ذکره شیخ کفایتون، یعنی میخواد بگه که این و فیما ذکره شیخ کفایتون مربوط به قوم قسم الکلی و ستر، قومی تقسیم کردن کلی را به 6 قسم در حالی که مصنف تقسیم کرده بود به 3 قسم. بعد میفرماد که در آن تقسیم مصنف کفایت، یعنی مصنف هم کلامش این 6 تا رو میفهمونه. این و فیما ذکره شیخ کفایتون، یعنی همون آنچه که شیخ ذکر کرده ما را بی‌نیاز میکنه در آن تقسیمی که قومی کردند، تقسیم به 6 تا. پس این کفایتون نمیشه، یعنی ما بی‌نیاز میشیم از تقسیمی که شیخ کرده، بی‌نیاز میشیم از تقسیمی که این قوم کردن. چگونه بی‌نیاز میشیم؟ از خارج توضیح بدن، چون تقسیم مصنف هم 3 تا قسم را مطرح میکنه، هر کدوم از 3 قسم به 2 قسم تقسیم میشن، مجموعا میشن 6 قسم. پس گویا در عبارت مصنف این 6 قسم آمده. و ما فی الکتاب ظاهران، یعنی اون که احتیاج به توضیح داد از کتاب، یعنی از متن مصنف احتیاج به توضیح داشت، توضیح دادیم. اون مقداری هم که توضیح نداریم ما فی الکتاب هست، اینکه ظاهر احتیاج به توضیح نداری، خودتون میتونید با خوندن عبارت مثلا رو بفهمید، دیگه احتیاج به تبیین از ما نداریم. مثلا که در مقابل آمد کره
مفروض
این اشکال شما اینی که کره که درش 12 قاعده مخمس باشه وجود نداره. چگونه در مثال جزئی میگه حاضهی؟ اشاره به چی میکنه؟ به چیزی که وجود نداره چگونه اشاره میکنه؟ یا حاضهی شمس وجود داره، نه اون که اشکالی وارده میشه در حاضهی شمس اشکال نداره، در اونی که اصلا وجود خارجی نداره شما میفرمایید چطوری اشکال میکنه؟ اونی که یه دونه وجود داره که خب میشه نمیش میگه حاضر هست، اما اونی که هیچ وجود نداره مثل حاضر الکره، اونی چطوری بهش اشاره میکنه؟ سوال شما اینه. یا اگر مثلا شریک الباری خواست توضیح بشه داره اون چیزی که وجود داره، اینو میفرمایید که چگونه میشه؟ جواب اینشه، اشاره میکنه به یه موضوع فرضی، به اشاره به موضوع فرضی اشکال نداره. در اشاره ما شرط نمی کنیم که موجود ما حتما در واقع به خارج باشد، به وجود فرضی هم اشاره کنیم کافیست. ما نه وجود ذهنی رو ارزه می کنم، وجود فرضی. وجود فرضی یعنی ما فرض می کنیم که در خارج موجوده، اخبش اشاره می کنیم. وجود ذهنی هم اگر بگیرید مفهومش رو بخواد بگیرید، نه، اون که عرض کردیم وجود ذهنی مورد چیز نیست، مثلا مصداق مفهوم مصداق کلی نیست. مصداق کلی باید موجودات خارجی باشند، یا خارجی که واقعا موجودند یا خارجی که فرضاً موجوده. میخوام عرض کنم مشار اولاً اشاره حقیقی به وجود فرضی ممکن نیست، ولی اشاره فرضی اشکال نداره، اشاره مطلقه. اشاره مطلقه، اشاره مطلق میکنه به وجود فرضی.
این اشاره
کلیه بده، اشاره فرضی هم جزئیه ها، اشاره فرضی هم جزئیه، اشاره فرضی دیگه کلی نیست، همونطور که اشاره واقعی کلیه، اشاره فرضی هم کلیه. یعنی شما اینطور نیست که وقتی اشاره فرضی کردید دیگه نتونید جزئیات رو درست کنید، با اشاره فرضی هم جزئی درست میشه، آشار واقعی هم جدید رسم میشه. مثلا مهم اینه که مشاوره لایتون لازم نیست واقعا موجود باشه، یه بحث عدلیه. مشاوره لایت آیا باید واقعا موجود باشه؟ نه، هر زنان موجود باشه کافی. گاهی از آقا هنوز کتاب رو ننوشته، میگه حاضر کتاب مشتمل است بر دیباچهی و فلان زنان، این هنوز کتاب رو ننوشته، حاضر کتاب نمیشه. این معلومه که وجود فرضی داره و اشارات وجود فرضی ما کثیف داریم، پس اشکال نداره. فقط این اشکال شما باعث که من یادم بیفته 6 قسم جزئی رو که میخواستم توضیح بدم توضیح ندادم. گفتم 6 قسم جزئی رو میگن، چون 3 قسم کلی شون گفت 3 قسم جزئی درست کرد. ما وقتی 6 قسم کلی رو گفتیم 6 قسم جزئی رو بعد گفتیم من یادم رفت. حالا الان تدارک میکنه.
<تص->
بله، اما سیستسوری رو ببینید چه کی میتونه درست کنه. کلی سیستس، اما دوزی رو نمیتونیم، چون کلی یک قسمش داشتن افراد نامتناهی بود، جدیش نمیشه. یک قسمش دارای افراد متناهی بود، جدیش نمیشه. این دفعه یک جدیش نفیده نمی کنه.
شما درمان
بله، مگر اینکه شما بگید انسان‌های نامتناهی رو ما با هازا شخصی می‌کنیم، وقت این شخصیات نامتناهی می‌شد. یا با کواکب نامتناهی، کواکب متناهی رو شخصی می‌کنیم با هازا و امثال هازا، یا با علمیت شخصی می‌کنیم، بعد اشخاص متناهی رو تصور می‌کنیم. هر کدوم میشن چیز. ولی خب میگه فرقی نمی‌کنه. چه نامتناهی چه متناهی، جزئی یکیشه. یکیش جزئیه. یک کوکب جزئیه. یک ذره جزئیه. نه این کثیر، این که جزئی میشن، هر کدوم جدا جدا جزئیه. اینی که اقسام پیدا کردن برای یعنی جزئی را مثل کلی شیش قسم کردن کار دشواریه. ما دو تیش تسامح کنیم به همین روش از رو نه اینا را در بقیهش هم همینطوره. در بقیهش هم شما اگه حاضر بیارید بالاخره همین کار رو خواهید کرد. حاضر اله بازم دارید یک اله رو درست میکنید، اون یک جزئیه. الهای دیگر اگه بخواد فرسون اون خوش میگه جزئی جدا. یعنی شما نمیتونید یه جزئیات متکثره رو یه جزئی حساب کنید، هر کدومشون یه جزئیه. اون وقت باید جزئی رو سرست کنید، جزئی که فرد داره، جزئی که فرد ندارد و نمیتواند داشته باشد، جزئی که فرد ندارد و میتواند داشته باشد. همون سرستی که مثلا نگفته یه شیش کس نداریم، توجه میکنید فقط اینجوری تفهیم میکنید. فرد دارد یک، ندارد و میتواند داشته باشد، ندارد و نمیتواند داشته باشد. ولی ما بقی هرچی باشه جزئیش که فرد داره. یعنی اونجایی که میگید یه فرد دارد مازاد ندارد، خب یه فرد چه داره؟ همون یه فرد جزئیه. دیگه مازاد ندارهش نمیشه قسمی حساب کرد. پس بنابراین ما جزئی نیست، قسم شیش قسم نمیشه. بخوام شیش قسمش کنیم بعد تسامح قائل بشیم، مرتکب بشیم. کدام نباره؟
من عدات و مقارنتونه ها تردون رو الان کمان با یدون رو چون خمید؟ الان کمان با یدون رو علیه سیمیست رو
یدون به یعنی اون عدات یا یدل، یدلون باشه همینه تدلون. این از شبین بارها این متکلمسی خیلی مراعات نکنید، خیلی سخت نگیرید. ابن سینا که اصلا رعایت نمی کن، خودم گفته خواجه هم که گاهی یودلون با سینای فعال زداته بازم با تدلو بشه
یودلون
علیه نای فعالمون علیه نای فعالمون علیه نای ما مرجع ضمیر علیه، مرجع ضمیر یدل نیست. علا کمال معنایی که یدل اون عدات علیه، یعنی بر اون معنا چه یدل بخونید چه یدل بخونید علیه به کم به ما برمیگرده. وقت یدل ضمیرش به عدات برمیگرده، اگه یدل بخونید به عدات یدل هم بخونید
یدل بخونید لازم نیست مشمل در یدل رو مستقیم بگیرید.
نای فایل این
چه؟
علیه که نای فایل این چه
شده؟
آخه یه نای فایل بشه زمین کجا برمیگرده؟
نمیر نداره
یودن دلالت واقع میشه. حالا کمال معنایی که دلالت میشه در اون معنا،
دلالت واقع میشه،
دلالت واقع میشه در اون معنا. چی دلالت میکنه؟ هر معنی شد یا معنی هست؟
بنابراین
همون
معنی هست
نیستم، ولی
خب برای
اینکه
ما
مرجع تغییر
رو درست
بکنیم یودل میخونیم. اینکه میخواد مزد سرمان نصف رو درست بکنید یودل میخونیم. وقتی نایف هم چیزی نمیدیری، یعنی زمین مستطر خوش نمیدیری، یدل هم بگیری دشکار نداره، یودل هم بخونید. البته یودل این رو مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه، ولی غلط نیست. بله، اگر علیه زمیرش بخواد نایفال بشه علا که نمیتونی نایفال بشه، زمیرش بخواد نای فایل واقع بشه باید الان معدی باشه، یعنی حرف تعدیه باشه و معنا نشه. در حال شما معنا میکنید الان رو، الان رو معنا میکنید. اگه الان رو معنا میکنید زمیر علیه رو نمیتونید نای فایل بشه. مدن علیه ها هم نیست دیگه،
خود علیه ها نای فایل مدن
مدلولون علیه ها شما الان رو معنا میکنید.
مدلولون علیه ها یعنی مثلا ما رو اصفایی داشتیم توی ادبیات و با کار کرده اینم بگفت توی اینجور مواردی که زمیر خالی میشه و نیست زمیر
مثل همه مشترکوفی که امروز داشتیم دیگه اول وقت گفتیم فبر از این یکون مشترکوفی یه کلمه است مدرون علیه هم یه کلمه
بعد اصلا بگفت معنا به حسن نده شد بگفت خود سید رضی بیشتر اشرافی تصویف داره یه دو موارد یعنی چه؟ برانه وقع علیه هم یعنی وقع ماده
وقع دلالت و علیه هم
میشه وقع دلالت و علیه هم
الذي وضع الدلالت عليها. خب این درسته، ولی خود مدلول علیها رو میخواد معنا کنید الان معنا نمیشه. اینو میخوام عرض کنم، وقتی شما تبدیل میکنید، تضمین میکنید، یه چیز دیگه جای فعل میذارید، خب معنا میکنید الان. ولی وقتی خود با همین فعل تعبیه شده میخواد حرف جر رو معنا کنید معنا نمیشه. توجه میکنید؟ اگر حرف معدی باشه معناش نمیکنه. حالا بفرض معنا کنید ادینا داره درستش میکنه به این صورت، اما اگه یدل علیه بخونید راحت تره. اگر میخواد درستش کنید یدل علیه بخونید با تسامحش کجا هست، حالا شاید هم بتونیم توضیح بکنیم که تسامحش نداشته باشه که یدل بخونید بگید مذکر آوردن سنش کجا هست، چون اشکال شما اشکال ادبیه.